أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. در آستانه شهادت امام باقر قرار داریم. هدیه به پیشگاه مقدس و منور اون امام همام صلواتی ختم فرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل.
هدیه به ارواح طیبه شهدای حج پارسان هم الفاتحه مع الصلوات.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل و عجل.
بسم الله الرحمن الرحيم. خیلی خوشبختیم از این که در خدمت برادران ارجمند، طلاب گرامی و فضلای محترم هستیم. البته انتظار می‌رفت که این جلسه خیلی زودتر از اینها برگزار بشه، چون این کتابی که الان ازش می‌خوایم صحبت بکنیم دو سال قبل چاپ اولش بیرون آمد و منتشر شد و ما در همین جا جلسه ای رو برگزار کردیم. شاید بالغ بر 250 نفر یا حتی بیشتر تو همین مکان ضیق حضور پیدا کردن و خب خیلی البته به سختی نشستن، ولی خب جلسه خیلی گرم و خوبی بود و وعده‌ام داریم که باز به زودی جلسه پرسش پاسخ برگزار بکنیم درباره این کتاب. الا انه که اون جلسه پرسش پاسخ که قرار بود به شکل منسجم برگزار بشه به یک جلسه مثلا باشن، تبدیل شد به جلسات کوچک، یعنی یک نفر، دو نفر، ده نفر، 20 نفر، 50 نفر، 100 نفر، جمعیت های مختلف یا ما خودمون به بعضی شهرهای دیگه رفتیم. ولی دیگه الان با تجربه این که در عرض این مدت 5 چاپ از این کتاب بیرون آمده و چند هزار نفر بالاخره در این حوزه علمیه در قم و در شهرهای مختلف کتاب رو تهیه کردن و مطالعه کردن، البته بسیارشون آمدن و سوالاتشون مطرح کردن، اما باز این انتظار می رفت که یک جلسه جداگانه‌ای برای پرسش پاسخ برگزار کنیم، به خصوص این که شاید بعضی دوستان باشن که کمتر در جریان قرار گرفتن و یا از محتوای کتاب مطلع نبودن، هم با محتواش آشنا بشن، همین که یک سری سوالات رایجی که تو این دو سال مطرح بوده رو ما بتونیم پاسخ بدیم. بدون مبالغه در عرض این دو سالی که این کتاب برنامه درسی منتشر شده، بدون مبالغه شاید چند هزار نفر آمدن پیش بنده برای مشاوره تحصیلی و مسائل از این قبیل و پاسخ به سوالات این چنینی. خب این اگر دلالت بر نکته‌ای داشته باشد، دلالت بر این دارد که یک نیاز گسترده‌ای وجود دارد، یک تشنگی زیادی وجود دارد و بالاخره طلاب نیاز دارند که راهنمای تحصیلی بشن برای برنامه‌ریزی تحصیلشون، برای آینده تحصیلشون و مسائل از این قبیل. چون بعضی از دوستان ممکن است که کتاب رو نخونده باشند و تو این جلسه حضور پیدا کردن، من یک اشاره مختصری به کتاب بکنم و چند تا از سوالات رایجی که تو این دو سال پرسیده شده از ما درباره این کتاب، اینها رو سعی می‌کنیم پاسخ بدیم. بعد وقت باز من در خدمتتون هستم، هر پرسشی بود ان شاء الله تعالی بتونیم بهش بپردازیم. این کتاب در حقیقت کتاب برنامه درسی کوتاه مدت، کاربردی و کارآمد، در حقیقت بعد از 10 سال به چاپ رسید، یعنی اون برنامه اولیه‌ای که تدوین شد هی سال به سال تغییر کرد، ویرایش شد، اصلاح شد، تقویت شد، تکمیل شد، توضیحاتی بهش اضافه شد، تکمیل شد، تکمیل شد و بالاخره به نسبتاً به برنامه مفصل‌تری رسید تا تصمیم برای این گرفته شد که به شکل یک کتابی منتشر بشه. البته زمانی که می‌خواستیم منتشر بکنیم باز به این نتیجه رسیدیم که اگر بخوایم کتاب رو با حجم خودش منتشر بکنیم باز دوستان شاید سختشون باشه بخونن، چون فرض کنیم که 400-500 صفحه کتاب رو رفقا شاید براشون مشکل باشه خواندنش. لذا آمدیم یه خلاصه از اون رو به مقداری که پاسخگو باشد به نیاز دوستان رو منتشر کردیم در همین قالب 120 صفحه‌ای که الان مشاهده می‌کنید. تقریبا 10 سال این کتاب عمر نگارشش طول کشید، یعنی به مرور هی تکمیل شد و اصلاح شد و تغییر کرد. دوستان اجرا کردن بخش‌هایش رو، هی ما بازخوردها رو گرفتیم، تکمیل کردیم، اصلاح کردیم، مشورت کردیم، بررسی کردیم تا بالاخره کتاب به این شکل در آمد. تو این 2 سال اخیر هم مرتباً ما اذن خیر بودیم برای شنیدن اشکالات و مواردی که مطرح می شود، از طلاب و فضلا گرفته تا اساتید محترم تا مسئولین حوزه‌های علمیه از شهرهای مختلف با ما تماس گرفتن و احیاناً اشکالاتی اگر داشتن مطرح کردن، سوالات داشتن مطرح کردن و باز بدون استثناء و بدون مبالغه علی‌الخصام این کتاب هم وقتی یه دور کتاب رو خونده راه آمده، یعنی اونایی که هم که خیلی اشکال بزنشون می آمده ما فقط تقاضا کردیم که اون یه دور کتابو بخونی، یه دور که خواندن و نرم شدن گفتن خیلی خوب، حالا از اون حالت تندی که نه نمیشود خارج شدن. مدعای این کتاب که رو جلدش هم آمده این هست: برنامه کوتاه مدت کاربردی و کارآمد برای خواندن دروس حوزوی از آغاز تا ورود به درس خارج و دستیابی به مرتبه نخست اجتهاد حد اکثر در مدت 6 سال. خب طبعا ما نصف مطالب کتاب رو جلد گفتیم، خیلی جلد فرمطلبی است، به جهت که تکلیف روشن باشه از اول طرف بدن که چه کتابی رو میخواد تهیه بکنه و چه برنامه مطالعه بکنه. از همه روی جلد خب اون زنندگی و زدگیش ایجاد میشه برای بعضیا که مگر ممکنه اجتهاد در 6 سال، خواندن دروس حوزوی از آغاز تا ورود به خارج 6 سال، تازه همین زمان هم مجتهد هم شما بشوید، این اصلا نشده نیست. لذا خب بسیاری از افراد بدون اینکه کتابو بخونن فقط هم جلدش رو نگاه کرده بودن شروع کردن به اشکال کردن، ما تقاضا کردیم کتاب رو مطالعه کنن، بسیار از اشکالاتشون مرتفع شد. وقتی در این حال خود دوستانی که کتابو خوندن بعضی چند بار کتابو مطالعه کرده بودن، خط کشیده بودن قسمت‌های مختلفش رو که سوالات داشتن، بعضی سوالات خیلی فراگیرتر و رایج‌تر بود. بنده تلاش می‌کنم تو این فرصتی که در اختیارم هستش این سوالات رو بررسی بکنم، لعل پرسش خود شما بزرگواران هم همین ها باشه. مطابقت که تمام شد دیگه بنده در خدمت شما هستم، هر پرسشی که مطرح بفرمایید تلاش میکنیم که در موردش گفتگو بکنیم. یکی از سوالات رایجی که مطرح شده این هست که اساسا مبنای تدوین این برنامه چی بوده؟ شما بر چه اساسی برنامه تدوین کردید و مدعی هستید کسی این برنامه را اجرا بکنه در مدت کوتاهی میتونه به اجتهاد برسه؟ مبناش چیه؟ از کجا شما این آوردید که کسی این برنامه را اجرا بکنه به اجتهاد میرسه؟ این پرسش نخست. در پاسخ به این سوال باید عرض بکنیم که برای رسیدن به اجتهاد، برای مجتهد شدن، برای اجتهاد و فقاهت مبادی، مبانی و مقدماتی ذکر می شود به عنوان پیش نیازها که اگر کسی بخواهد به اجتهاد برسد، علیکم السلام، اگر کسی بخواهد به اجتهاد برسد باید این مقدمات، مبادی و مبانی رو پشت سر بگذاره. اینا پیش فرض‌های اجتهاد و فقاهت هستن. کار اولی که ما لازم بود انجام بدیم این بود که اینها رو استخراج بکنیم.
ببین اینا چی هن؟ مبادی اجتهاد چیا هستن؟ مبانی فقاهت چیا هستن؟ برای استخراج اینها ما خیلی کار سنگینی نداشتیم، زیاد لازم نبود زحمت بکشیم. چرا؟ چون بزرگان از اینها بحث کردن در جاهای مختلفی، چه در کتب اصولی چه در کتب فقهی، این مبادی و مبانی رو متعرض شدن و بحث کردن و اشاره کردن. حالا آقایان شاید جوانتر هستن، بسیارشون مثلا کتاب معالم جز دروسشون نبوده، معالم نخونده باشن، اما اگر عزیزی معالم خونده باشه، اصلا اون معالم شما در نظر بگیرید، چه در آغاز کتاب، اوائل کتاب معالم، چه در اواخر کتاب معالم، صاحب معالم علومی رو و معارفی رو و دانشهایی رو به عنوان مبادی اجتهاد نام میبرد. بله بله، عرض محضرتون کنید، در شرح لمعه، در کتاب القضا به همین ترتیب این موارد نام برده شده. بسیاری بزرگانی که بحث کردن به ترتیب کفایت الاصول بحث کردن، به ترتیبی که آخوند خراسانی علیه الرحمه بحث کرده، انتهای بحثای اصولیشون در ذیل بحث اجتهاد و تقلید، اونجا آمدن متعرض مبادی اجتهاد شده اند. برخی دیگر در بحث اجتهاد و تقلید ابتدای عربه، مثلا که بحث فقهی مطرح کردن، به روال عربه اونجا متعرض شدن. بعضی ها در کتاب القضاء متعرض شدن. هر کسی بالاخره علیه السلام، هر کسی جایی رو متعرض شده، یعنی جای مختلفی این بحث رو بهش پرداختن. مبادی، مبانی و مقدمات اجتهاد. البته در باب تعداد اینها و سعوزیغشون و این که تعدادشون چند تا هستش اختلاف نظر وجود داره. بعضی ها خیلی گسترده میبینن، تعدادشو زیاد میبینن، تا جایی که مثلا فرض فرمایید که برخی از قدما علوم غریبه و جنگیری رو هم از مبادی اجتهاد میدونستن. باقی مجتهد باید آشنا باشد این مسائل، بدون علوم غریبه چجوریست و جنگیری چجوریست و اینا رو بداند. بعضی اینقدر گسترده، بعضی از اون ور اینقدر محدود میدن که حالا از همین نزدیک به زمان ما مثل مرحوم آیت‌الله خویی یا دیگرانی که حتی منطق رو، علم منطق رو جزء مبادی اجتهاد نمیدانن. البته مرحوم آیت‌الله خویی نه اینکه منطق رو قبول نداشته باشد، نه، میگه یعنی علم منطق به معنی علم از مبادی اجتهاد نیست. اصل منطق و کارهای منطقی که انجام میشه، قیاس و استدلال و اینا، که این عرفیه، عرف هم این کارها رو انجام میده. اما اینکه ما بگیم علم منطق از مبادی اجتهاده، ایشون قبول ندارد. مثلا مثل مرحوم خویی، خب خیلی سعوزیغش بس قدر متیقن از مبادی اجتهاد و مبانی اجتهاد و مقدمات اجتهاد رو ما 10-12 مورد رو فهرست کردیم، که البته اینها در خود این کتاب برنامه درسی متأسفانه نیامد. جهش هم این بود که ما چون تو این کتاب دیگر، این کتاب سفیدنگ که ارائه شده، نوع اندیشه دینی و نوع آوری فقهی، چون در این کتاب اینها رو گفته بودیم به تفصیل، دیگه اینجا نیاوردیم. در حقیقت این کتاب نوع اندیشه دینی و نوع آوری فقهی، این در واقع از این حیث مبنای این کتاب برنامه درسی هستش. کسی بخواد کاملش رو ببینه، خوب است این کتاب رو یک دور مطالعه بکنه. حداقل خیلی از ابحاث مطرح شده، یکیش همینه، بحث مبادی و مبانی اجتهاد. چه دانش‌هایی از مقدمات اجتهاد هست؟ حالا اونایی که توضیح نمی‌خواسته، واضح بوده توضیح ندادیم، اما اونایی که توضیح می‌خواسته توضیح دادیم که چرا میگیم فلان معرفت، فلان دانش، فلان پیش نیاز برای اجتهاد وجود دارد، دلیل ما چیه، مبنای ما چی هست. البته در این جهت ما نوآوری نکردیم، گرچه اسم کتاب نوآوری فقهی است، لکن ما نوآوری نکردیم، همین حدی که بزرگان دادن، همین حدی که بزرگان دادن رو این مطرح شده است و حالا با یک ادبیات دیگری طرح شده. خب پس ما وقتی می‌خوایم برنامه‌ای تدوین کنیم برای اینکه با اجرای اون برنامه افراد بخوان به اجتهاد برسن، گام نخست این هست که اگه دوستان خیلی گرم بشونه این جلو هم بیان بشونه، این پنکه مستقیم بشون بخونه، ببخشید ما اینجا وسایل سرمایشی مناسب در اختیار نیست. سلامت خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یه برنامه این که میخواهد بگوید آقا ما اجتهاد محور هستیم برنامه و میخواد مجتهد تربیت بکنه، خب خب گام نخستش این هست که آقا شما تو نقطه کور پنکه ها نشستید، یعنی پنکه اینوریه میاد تا قبل از شما، پنکه اینوریه تا قبل از شما، این ور بشید و این ور بشید. آره آقا جام هست، جام داده گیر میتونید، بله بله ما شرمنده میشیم تو عرق، آقا شما همش باوت میخوره خیلی، آقا ما شرمنده میشیم تو عرق میکنیم ما، من میدونم که برای اینکه خودم همدرد باشم هیچ پنکه به سمت من نیست که بیدونده کام خدا نگهدار شما باشه، منظور من خودم هیچ پنکه به سمت خودم نیستش که همدردی کرده باشم اون بله مواصلات همراهی شده باشه. از محضرت این که به هر تقدیر پس اولین نکتهش این است که برنامه‌ای که میخواد بگه من مجتهد میخوام تربیت بکنم، این برنامه باید بگوید آقا اون علوم و دانش ها و مبانی و مبادی و مقدماتی که برای اجتهاد و فقاهت لازم هست رو من ارائه میکنم. این نکته اول، یعنی این مطلب اول. لیکن از این مهمتر و آنچه که وقت ما رو بیشتر گرفت و هر کسی بخواد برنامه تدوین بکند، چه برنامه کلی حوزه چه بعد برنامه های جزئی، این رو نیاز دارد که روش کار بکنه، این هست که آقا ما میدانیم ادبیات عرب لازم است برای اجتهاد، ما میدانیم فلان دانش لازم است، فلان دانش لازم است، فلان دانش لازم است، علوم حدیث لازم است، چه لازم است، اینا رو میدانیم، لکن از هر کدام چقدر ادبیات عرب. شما میگه آقا من میخوام مجتهد بشم، چقدر ادبیات عرب بخونم؟ خیلی عدد انفس خلاق اینجا نظر وجود داره، به قول یه آقای موی حدیث غیر شریفی داریم میگه از سلوغ و شلوغ هر مسئله سلیقه ها مختلف عجیب و غریب، یکی از آیه طلبی مسکینی آمده و پیش ما باجا من رفتم پیش آقای درس میخوانم، استاد من گفته است که هر وقت در ادبیات عرب به قدری قوی شدی که توانستی به عربی شعر بگی اون موقع بیا پیش واه من اصلا قریه شعری ندارم، ذوق چیه نمیدونم چی کار بکنم، یعنی همه این فقها همه شاعرن؟ نه من اصلاً ندارم، حالا همش این شاعر ها، این از شما این ضابطه ای ندارد ظاهرا، هر کسی سلیقه خودش از صفر تا صد اینجا مطرح میشه. خب چه کنیم؟ ما چقدر ادبیات عرب رو بگیم لازمه برای اجتهاد؟ ما این از کجا بیاریم؟ چقدر منطق لازمه؟ چقدر رجال لازمه؟ چقدر درایه لازمه؟ چقدر عقاید لازمه؟ عقاید مثلا خب ما اینقدر عقاید بدانیم که یک متکلم بزرگ باشیم، آیا اینقدر لازم است برای اجتهاد؟ کمتر لازمه؟ چقدر برای اجتهاد لازم است؟ اینجا اون قسمت اساسی بود که وقت ما رو گرفت، یعنی کار بود، سالها کار بود، هزاران هزار صفحه مطالعه شد و تلاش شد. در این قسمت ما سه تا منبع رو استفاده کردیم، یک زندگی نامه های فقها و مجتهدان گذشته، هر چه که در اختیار بود، البته حالا هر چه به سمت قدیم میریم خب مبهمتر میشه، هر چه به سمت جلو میآمدیم خب از ابهام خارج میشد، چه کتابایی میخوندن، چه درسایی میخوندن، چه مقدار میخوندن، چه مقدار زمان میگذاشتن، واضح هست آدم میدونن دیگه، لازم نیست انسان تتبع هم کرده باشه، همینطوری هم حسی هم میتونید متوجه بشید، ما هر چی رو به گذشته میریم خب اینا کم رنگ‌تر میشه، یعنی مختصرتر زندگی نامه ها خیلی واضح نیست، هر چی رو به جلو میایم خب واضح‌تر. یک این، دو مصاحبه های فقها و مجتهدان که عمدتاً مربوط به بعد از انقلابه، بعد از انقلاب این مجلاتی که شکل گرفت در حوزه ارمنزاتون که مصاحبه های با بزرگان انجام دادن و تو اون مصاحبه ها اینها متعرض شدن که ما روش درس خواندنمون چی بوده، چی خوندیم، چه کتابی خوندیم، چه جور خوندیم، اینا رو فرموده بودن. خب ما شروع کردیم اینها رو هم هر چه بود جمع‌آوری کردن و نکاتش رو استخراج کردن، اینم دو. سومین مطلب انجام مصاحبه، خود ما مصاحبه کردیم، البته حالا این نبود که مثلا ما یک میکروفون دست بگیریم بریم سراغ نفر مصاحبه کنیم، نه، خب همین آیان، همین بزرگان، همین مجتهدان، همین مراجع، همین فقها، همین شخصیت‌هایی که قدر متیقن از اجتهاد و فقاهت در عصر حاضر هستن بالحمد شایع میشود به اونها گفت فقیه، میشود به اونها گفت مجتهد، ما خدمت اینها رسیدیم، دانه دانه بعد از درس، قبل از درس، فرصت دیگری، بیت شریف در مسیر، هر چه که امکانش بوده و ازشون پرسیدیم که آقا جان مثلا چقدر ادبیات عرب لازمه، چقدر فلان دانش لازمه، چقدر فلان دانش لازمه، آرام آرام اینا رو شروع کردیم جمع‌آوری کردن. خب پس از یک سو کشف کردیم، به دست آوردیم. البته خیلی سخت نبود، آسان بود چون منبعش آماده بود، که چه علومی، چه دانشهایی، چه معارفی پیشفرض‌های اجتهاد و فقاهتند. از اون سو حالا از هر کدام از این دانشها و معارف چه میزان برای اجتهاد لازم است، از ادبیات عرب چقدر، از منطق چقدر، از رجال چقدر، درایه چقدر و هکذا. این دو تا سنجه ما شد. بر اساس این ما آمدیم رسیدیم به برنامه‌ای. هنوز خیلی از کتاب‌ها اینا مشخص نیست کلیتش. آقا برای ادبیات عرب طلبه این مقدار لازم داره برای اجتهاد، رجال این مقدار، درایه این مقدار، چی این مقدار، چی این مقدار و هکذا، موارد متعدد دیگر، این مقدار لازم دارد برای اجتهاد. اگر این مقدار داشته باشد میتواند به اجتهاد برسد. البته تذکرن عرض کنم اجتهاد این دانش ها نیستا، اینا لوازم اجتهاد، اینها پیشفرضهان، پیشنیازهان، پیشنیاز تریش بهتره، پیشنیازهای اجتهاده. اینا علومی هستند که باید باشد طرف به اجتهاد برسد، نه اینکه اگر این علوم جمع شد طرف مجتهده. بگن اگر اینطوری بود همین نرم افزارا مثلا همین لپتاپای شما همشون مجتهد بودن، چون تمام این علومو دارن، خیلی بیشترش هم دارن. نه، این که فقط گردآوری دانش نیست، اجتهاد چیزی بالاتر از این هست، منتها این دانش ها هم باید باشه. خب اینها رو ما به دست آورد. تذکران عرض بکنم و اون این که اینجا نوع سوال و شخص سائل خیلی مؤثره در گرفتن پاسخ. مثال بزنم، من این مثال رو با هم بعد دوستان تکرار کردم، حالا شاید اینجا شنیده باشن بعضیام که قبلا خدمتشون بودیم. ببینید یه وقت از بنده به عنوان یه طلبه مبتدی سال اول حوزه، تازه وارد حوزه شدم، الان هم دارن یه دوره تثبیتی برای طلاب میذارن، داره پیش دبستانی دارن، در وارد حوزه میشن، این سی مایه ها هست خدا شکر خوبه. از منظر این که دوره تثبیت، من تازه دوره تثبیتی و پیش دبستانی هر چی خواد اسمو بذارید اینو گذروندم، وارد حوزه شدم. خب یه ماهی دو ماهی هم از حوزم گذشته، بعد برای دستبوسی خدمت یکی از آقایان علما میرسم، خدمت یکی از آقایان فقها میرسم، از یکی از آقایان مجتهدین و مراجع میرسم. عرضم که حضرت آقا من تازه وارد حوزه شدم، سال اول هست، نه ادبیات مشغول هستم بخوندم، توصیه بفرمایید من چقدر ادبیات بخونم. چی به شما پاسخ میدن؟ به شما پاسخ میدن ادبیات آقا جان خوب بخون، زیاد بخون، خیلی کار کن، خیلی زحمت بکش. ادبیات اصله، ادبیات پایه است، ادبیات ریشه است، بی ادبیات نمیشه. اصلا انسان بدون ادبیات که بی ادب است، خب واضحه. میگن همم درست است، با حرف بی چیزی نیست، نه درست است، بی مبنا نیست، حرف خوب است. خب اینا همه کیفیه، عناوین کیفیه، خوب و مثلا عالی و بسیار و اینا همه کیفیه. کم میش میشه چقدر؟ فرض بفرمایید این عناوین کیفی رو اگر بخوایم کم میش بکنیم بشه 3 کیلو ادبیات. ها کیلو حساب کنید، 3 کیلو ادبیات. خیلی خوب، 20 سال بعد همین طلبه‌ای که سال اولش بود، حالا 20 سال بعد همین طلبه یکی از فضلای حوزه است، یکی از بالاخره شخصیت‌های حوزه، طلبه فاضلی در حوزه، احیانا تدریسی هم می‌کنند، اینها سال‌ها هم هست در خارج شرکت می‌کنه و مرتبط هم هست با آقایان علما. همون آیت اللهی که این آقا 10 سال در درس خارج و شرکت می‌کنه بر فرض، یا چند سال در درس خارج شرکت می‌کنه، بعد از درس برن با هم دیگه میان به سمت بیت شریف حضرت آقا اون عالم. در طول مسیر این طلبه ای که 20 سال پیش اون پرسیده بود، حالا الان دوباره این سوال تکرار میکند، اما یه جور دیگه میگه حضرت آیت الله شما که در مقام استنباط مینشینید، در مقام اجتهاد مینشینید، در مقام استخراج و کشف احکام الله مینشینید، چقدر ادبیات عرب لازم دارید؟ ها چقدر ادبیات لازمه؟ چقدر با ادبیات سر و کار دارید؟ و آقا چی جواب میده؟ حالا ما برای اینکه مزاح هم کرده باشیم یه دستی به لحیه مبارک میکشد، میگه بله آقا جان، بله ادبیات البته خب لازمه، بالاخره بیمایه فطیره، بدون ادبیات که نمیشه که، بالاخره این متون عربیه، ما اینا رو بخونیم بفهمیم اینها. و اجمالا انسان همین متوجه بشود این متن ها رو این مطالب و اینها رو، و اگر نقطه ای هم بود خب مراجعه میکند به کتب، به کتب لغت، به کتب دیگر مراجعه میکند، استفاده میکند. این اگر بخوایم کم میش کنیم میشه چقدر؟ که نیم کیلو. 20 سال پیش 3 کیلو گفته بود، الان شد نیم کیلو. یعنی سائل و طرز سوال تغییر کرد، جواب متفاوت شد. ببینید آیان، یه وقت از انسان میخواد ادیب بشود، در ادبیات متخصص به فن بشه، میگید آقا 3 سال کمه، 300 سال کار بکنه. کار بکنه، ما که بخیل نیستیم که در بعضی برجرد میکنم بره تا دلش میخواد کار بکنه، خیلی هم عالی، خیلی هم خوب، این هیچ اشکالی نداره. لیکن یه وقت از شما میفرمید آقا جان من میخوام مجتهد بشم و میخوام ببینم اقل ما یلزم للاجتهاد چقدر ادبیات. اقل ما یلزم للاجتهاد، نه اقل ما یلزم برای شاعری و شعر گفتن و چه میدونم استاد ادبیات نه کجا شدن، نه برای اجتهاد اقل ما یلزم چقدر. خب ما نه اون سه کیلوی 20 سال قبل رو حساب کردیم، نه نیم کیلوی حالا رو، حدودا یک کیلو حساب کردیم، یک کیلو حساب کردیم، گفتیم خب یک کیلو ادبیات، یک کیلو ادبیات. به همین منوال ما آمدیم یکایک اینها رو بررسی کردیم، نه کیلویی یا با این دیدگاه که ما در مقام اجتهاد و استنباط چقدر از اینا کاربرد برامون داره. یکی از آیان طلاب فضلا نمیدونم جلسه ما حاضر هستن یا نه، یکی دو روز پیش توی خیابون برخورد کردیم، من چه شناختی نداشتم، آمدن جلو اظهار محبت کردن و ایشون فرمودن که استادی به ما گفته است که شما 60 ساعت رجال بگذرونید این دیگه کافیتونه، بسیتون تمام. حالا میخوام این حرف درسته؟ واقعا همینه؟ با 60 ساعت رجال تمام دیگه کار؟ گفتم آقا جان ببین این حرف هم درسته هم نه. 60 ساعت که سهله، ما با کمتر از اینش هم میگیم. این جلسات ما چند جلسه شد؟ 35 جلسه شد ها؟ 35 جلسه، 35 الان این فایلش آسهی داره، 35 جلسه دقت میکنید چه عرض میکنم؟ کلیات علم رجال، کلیاتش ها، کلیات علم رجال، سرنخ ها، انسان خوب کار بکنه دستش میاد. لیکن این به این معنا نیست که رجال رو دیگه تمام شد گرفت، نه خیر، یه عمری باید رو رجال کار بکنه، برد رو این کتب رجالی، این معجم های رجالی، این کتبی که وجود دارد، کتاب مرحوم توستری، کتاب آقای فویی، کتب دیگری که وجود دارد، یکایک این راویان رو استخراج کند، ببیند چه کند، بررسی کند، فلان کند، اختلاف دیدگاه هایی دیدم به این راویان وجود دارد، اینا رو بررسی بکند و هاکذا. اما برای آشنایی با علم رجال و ورود به این فضا، بله همون به قول شما 60 ساعت کافیه، 40 ساعت کافیه، 40 ساعت حسابی ها، 40 ساعتی که واقعا توش مطلب گفته شده باشد، یعنی پر باشد از مطلب، عرضم خدمتتون که این کافی هستش. تایی چی عرض میکنم؟ یه وقت از شما میخواید رجالی بشوید، عالم رجال بشوید، این یه حرفه. یه وقت از میخواید مجتهد بشوید، این مطلب دیگر است، این نکته دیگر است، عرضم خدمتتون که دوتا حرف. یه مبنای البته ما داریم که برخی بزرگان نظرشون این است که تمامی مقدمات اجتهاد باید اجتهادی باشد، یعنی انسان در همه مقدمات اجتهاد باید مجتهد باشد، در ادبیات مجتهد باشد، در چه مجتهد. خب این مبنا رو خیلی ها قبول ندارن، این مبنا رو خیلی ها قبول ندارن، بسیاری از بزرگان ما قبول ندارن که ما باید در همه مقدمات اجتهاد مجتهد باشیم. لکن به شکل طبیعی انسان وقتی سالها کار کرد، آرام آرام به یک نگاه اجتهادی در همون کلیات علم رجال میرسه، به یک نگاه اجتهادی در بحث‌های دیگر میرسه، این به شکل طبیعی پیش میاد. اما اینکه شما میگه من این وقت علاحده بذارم برای مجتهد شدن مثلا در رجال، این جداگانه لازم نیست، به شکل طبیعی رخ میدهد برای انسان بعد از که انسان سالها کار. پس نکته اول، پرسش اولی که زیاد از ما مطرح کردن، زیاد پرسیدن که مبنای تدوین این برنامه چی بوده، من عرض کردم، حالا دوستان که تازه تر آمدن دیرتر رسیدن عرض کنم که ما تو این دو سالی که این برنامه منتشر شده و خب چندین هزار نسخه از این تا الان در اختیار آیین طلاب قرار گرفته است و مطالعه کردم، چند هزار نفر برای پرسش آمدن سراغ بنده و پرسیدن. بعضی سوالات خیلی کلی و تکراری بوده، تقریبا همه این سوالات رو کردن، بذار ما سعی میکنیم این چند تا سوال پرتکرار رو پاسخ بدیم ولی بعد از اون دیگه در خدمت شما هستیم که سوالات خود شما اگر داشته باشید اونا رو عرض کنید. یک سوال دیگری که مطرح می شود این هست که یه صلواتی خط بفرمایید. یک سوال دیگه که مطرح می شود این هست که میگن آقا این برنامه شما خروجی هم داشته؟ یعنی کسی بوده طبق این برنامه عمل بکنه و بعد او مثلا موفق بشه و به اجتهاد برسه، این خروجی هم داشته؟ خب این مهمه دیگه، بالاخره وقتی ما هم دل بسپاریم به یک برنامه ای باید خروجیش ببینیم که آیا کسی کرده این کار رو از این مسیر رفته رسیده یا نه، یا خب برو حالا توکل به خدا بالاخره به یه جایی میرسی. این چجوره بالاخره؟ ما پاسخ میدیم بله خروج داشته. میگن خب کسی هست میشه نشون ما بدید ما بریم سراغش آشنا بشیم با ایشون؟ فلان میگن بله خیلی هم آسون آشنایی باشه. خروجی این برنامه ما اکثر فقها و مراجع کنونی هستن. خب شخصی که این پاسخ از ما میشه شگفت زده میشه، میگه یعنی مراجع فقهای کنونی همه طبق برنامه شما که پیش رفته بودن؟ شما نفعی یه نسخه از برنامه‌تون مثلا 80 سال پیش به آقایون دادید، چون سنات و همین تقریباً حدود عبد مهدت دادید به آقایون و اینا اجرا کردن و حالا به اجتهاد رسیدن و مثلا مرجع شدن؟ پاسخ ما این است نه، مراجع و فقها ها و مجتهدان قدر متیقن از مجتهدان، نه هر کسی که حالا امتحان خبرگان داد و از عرفان، نه اونایی که قدر متیقن از اجتهاد هستن، اینها طبق برنامه ما عمل نکردن، برنامه ما طبق اینا عمل کرده. چجور؟ یعنی ما این برنامه رو در خلأ ننوشتیم، نشستیم روش شیوه علمی همین آقایون رو بررسی کردیم این برنامه رو نوشتیم. یه وقت از شما میشینی یه برنامه می‌نویسی با فکر خودت که آقا برای کوهنوردی چه کار باید کرد. خب یه کسی از شما سوال میکنه آقا طبق این برنامه شما تا حالا کسی کوه هم رفته؟ میگی نه، ولی حالا تو برو شاید انشالله برسی به قله. دقت میکنی؟ یه وقت هست اینه، یه وقت هست نه، شما میای مشاهده میکنی مسیر حرکت کوهنوردها رو. کوهنورد این کردن بله از مثلا اینکه ما داریم پادکست آقا میکنیم از مثلا اینکه بعد مسیر حرکت کوهنمای طلبه سید مشهد داشتیم، میگم من اورست رو فتح کردم. حالا به سید پیرمرد دید من شاید از آشناها از اقوام، میگم من اورست رو فتح کردم. ما شاءالله طلبه همه تیپی توشون دارن دیگه، ما فاتح اورست هم تو اوضو داریم خدا شد. قصد کنم که مسیر حرکت کوهنوردها رو نگاه کردید، اینایی که از کوه میرن بالا یادداشت برداری کردید، آقا اینا اینقدر زمان طول میکشه تا به ایستگاه اول برسن، در ایستگاه اول اینقدر توقف دارن، از اونجا اینقدر حرکت میکنن به ایستگاه دوم میرسن، اینقدر توشه باید بردارن، اینقدر آمادگی لازم داره، اینقدر چه تمام این موارد. از اونا سوال میکنین شما چیا هم رو خودتون میبرید، کجاها توقف میکنین، کجاها حرکت میکنین، اگر چنین مشکلی ایجاد بشه اینا رو یادداشت میکنید. بعد میتونید ادعا بکنید خروجی این برنامه من همه این کوهنوردها که از این کوه رفتن بالا. دقیقاً خیلی جذاب می‌کنه. پس اینم یک پرسش که میگن آخ خروجش چیه؟ خروجش عرض می‌کنیم اکثر علما و فقهای ما همین روش‌ها رو داشتن، همین شکلی کار می‌کردن. گرچه مدون نفرمودن، نشستن اینا رو بنویسن و تدوین بکنن. گاهی اوقات انسان می‌شود، حالا جسارت نباشد، اما گاهی اوقات انسان می‌شود یک کاری رو انجام میده که در حینی که داره انجام میده به شکل اتوماتیک و خودکاری کاری انجام می‌شود. بعدن که میخواد تفصیلا توضیح بده نمیتونه توضیح بده. شمایی که کار او رو مشاهده کردی، دوربینی کار گذاشتی، مسیر او رو دیده، شما میگه آقا فلان جام که رسیدی خم شدی، فلان جام که رسیدی مثلا این توقفی کردی، فلان میگه ای من حواسم نبود. یعنی این گاهی اینطوره، گاهی اوقات به شخص خود طرف مراجعه میکنیم میگه آقا برنامه بده، یه برنامه‌ای به شما میده غیر از اون مسیری که خودش رفته، اما مسیر خودش رو که تماشا بکنی یه جور دیگه به دست میاد. این هم سوال دیگه که مطرح بودم به خروجی برنامه. نکته دیگری که مطرح میکنن این هست که میگن آه شما گفتید در 6 سال از آغاز حوزه ورود به حوزه تا ورود به خارج، خب الان چیزی که الان حوزه 10-12 سال در حوزه خونده میشه، 10 سال لاغل خونده میشه، درسته؟ چطور شما میگید در 6 سال؟ این چطور در 6 سال میشود؟ پاسخ این هست که این که پرسیدن که بالاخره این ابلیس چند هزار سال خدا رو عبادت کرده بود، بعد گفتن واقعا نمیدونیم حالا این از سالهای دنیایی بود از سالهای آخرتی بود چون در روایت اینطور آمده. حالا بلا تشریف این که ما گفتیم 6 سال نه از این سالهایی که در ذهن شما ده، این سالهای دنیوی نه، ما سالهای غیر از این هاست. سالی که تقویم نشان ما میدهد 365 روزه. سالی که حوزه کلاس برگزار میکنه چند روزه؟ مختلف. در سطوح عالی و خارج گاهی اوقات از 100 جلسه تجاوز نمی کنه. تو بعد از سالها در سطوح عالی ها، در سطوح عالی و خارج گاهی اوقات از 100 جلسه تجاوز نمی کنه. همین امسال با توجه به تغییر و تحولاتی هم که در حوزه رخ داده است و اینقدر خط و نشون هایی که کشیده شده و فلان و اینها و خیلی دیگه قرار است که نظم به حد اعلا اجرا بشه، بعضی آقایون هنوز درساشون شروع نکردن، بس برام میگن ما بعد از دهه محرم شروع میکنیم. خلاص الان امسال که اینقدر دیگه خط و نشون کشیده شده و یا قانون قرار است مر قانون اجرا بشه، بعضی آقایون میگن ما بعد از دهه محرم شروع میکنیم، نمیخواید نخواید ما همینه که هست. دقت میکنید چی هست؟ اینطوری امسال حالا این سعودی ها علیهم ما علیهم که این جنایت رو سال قبل انجام دادن و بعد هم صد عن سبیل الله کردن، راه حج رو بستن. خب گاهی عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. اگر من نبسته بودن که جمع غفیری از اساتید ما روحانی کاروان بودن، رفته بودن حج، اصلا حوزه‌ای در کار نبود. الان اساتید در حج بودن مشغول از منظر این که لبیک اللهم لبیک بودن، اینجا طلبه آواره منظر این که این طور هسته. یعنی حالا بازم میگم این صد در سبیل الله باعث شد که آقایون نرن حج، اینجا باشن درس ها بعد شروع بشه. منظور میخوام عرض کنم خدمت این که این طوره. یعنی بعضی از سالها دروس خارج و سطوح عالی ما از 100 جلسه تجاوز نمی کنه. مدارس پای یک تا ششمون مثلا فرسون بشه 140 جلسه تا 50 جلسه، بعضی از سالها اینطور است، بعضی سالها بیشتره. سالها بسته بیداره سالها تحصیلی ها چجور باشد و فلان، اینها مثلا آشورا با شب قدر تلاقی بکنه نکنه و بخواد تحصیل جور در بده اگر محضر سنی که، اما در مجموع اینطور هستش. یعنی سالی که ما میگیم 100 روزه نیست، 150 روزه نیست، ما میگیم آقا جان 365 روز شما وقت دارید، 60 روزش هم مال شما، نه اون 5 روز هم دیگه حالا مشتری بشه، 5 روز 65 روزش مال شما، 300 روز کار بکنیم. آقا ما کارمند هر اداره ای اگر بودیم در طول سال با سر کار می‌رفتیم، صبح تا عصر با سر کار می‌رفتیم. الان من دارم بعضی طلبا ناراحتن، میگم آقا خیلی سختگیری بالا شده، میگم چرا؟ میگن باید درس شرکت بکنید. اصلا این طلبه واقعا خیلی اصلا فشار سنگینه، برخوردها چکشی شده. میگم چی شده؟ گفتن طلبا باید درس شرکت کنن. فاجعه یه دیگه از علائم ظهوره، هر مثلا میگه طلبا باید درس شرکت کنن. خب میگه آخه خلاف این میگه شما انتظار داشتید. تو کارمند هر اداره، خودم عرض بکنم کارمند هر اداره ای من بودم، در طول سال باید سر کار میرفتم، صبح تو بعد از او باید سر کار میرفتم، تحصیلاتم مشخصه. ما در حوزه ما وفیات به یک روایت شاذ دیرم تحصیل میکنیم هر محضر دیگه. حالا کجا هم دارم من یه حرفا رو میذارم هر محضر سون که بگذاریم به هر سختی اینطوره، ما تحصیل میکنیم حوزه رو، حوزه تحصیل خیلی حوزه زود به زود، یعنی آسون حوزه تحصیل میشه. من یه وقتی حرف میزدم یه آقای خیلی موجب شد، لیکن واقعیتی ما در حوزه اصالت العطله داریم. اصالت العطله یعنی اصالت جدیدی است، دقیقا بفرمید اصالت العطله اصل و تأثیریه. یعنی هر وقت استاد یا طلبه شک کردن که امروز تأثیر است یا نیست، اصل تأثیریه الا مخرجه به دلیل، شما خلافش رو باید ثابت کنید. بگه تأثیری که دلیل نداخل که تأثیری واضحه. خیلی خوب، بله حقا دارم راست نفس میکنم، بله فرموش هستانی مسیح از محضر سید که ما طلبه های تنبل همینطور است، از محضر سید که اینطوره. یعنی درسات تو بشمارید. من اینو عرض نمی کنم، اینو یکی از مسئولین رادیو معارف، اولی که رادیو معارف تأسیس شده بود، میگو ما حالا که داریم درس ها رو پخش میکنیم از رادیو، چون میشمونیم جلسات رو خیلی کمه تعدادش، خیلی کمه. میگو ما چه کنیم؟ الان پخش هم میشه، افراد اینو گوش میکنن، مثلا میگن آقا طلبه ها سرش از فهمی 100 روز فقط درس میخونن، 110 روز درس میخونن، 120 روز درس میخونن، 365 روز وقته، دقیقا میگو چه درس میکنن. خب پس ما سالی که میگیم سالمون 300 روز است، سال ما 300 روز است. اگر سال شد 300 روز طبعا وقت خیلی موسع میشه. یکی از اساتید در اجلاسیه اساتید حوزه اساتید سوالی پارسال نه پیارسال تذکر خوبی داد، اونجا جلسهشون پایان سال تحصیلی بود، ایشون تذکر داد آقا نگید پایان سال تحصیلی، سال تحصیلی که پایان ندارد که، مگه تحصیل تمام شدنی است؟ طلبه باید در طول سال مشغول درس بشه، پایان و تمام ندارد. حالا یه مقطعی الان تمام شد تا مقطع بعدی باید شروع بکنیم، این تذکر خوبی است. طلبه راستین، طلبه حقیقی کسی است که اصلا تحصیلی براش معنا نداره، سال به 12 ماه داره درس میخونه، سال به 12 ماه اصلا معنا نداره تحصیل. دقت بچه‌ها، حالا خود بنده که یه اصل تفصیل در بالاترین حدش هستم از حیث تنبلی، ما همون ورودمون به حوزه که شروع کردیم به درس خوندن تا حالا تا چند سال هم همین روال بودش، تابستان، نوروز، پنجشنبه، جمعه، عاشورا، شب قدر، تعطیلی، عید، وفا ما درس خوندیم، تعطیل نکردیم، تعطیل نکردیم، مطلقا تعطیل نکردیم، هیچ جور نشد، نمردیم و بعد اینکه آقا ما میمیریم، نمردیم، نه دست رفتیم، از مصرف میشه منتها بالاخره این صحبت همت بکنه، این راهی ندارد، راهی ندارد، چاره ای نمیگیم اونقدر شدید 65 رو شما تعطیل در نظر بگیرید. خب سال 52 تا جمعه دارد، از این 65 روز 52 تا جمعه شما لحاظ بکنید، خب میموند باز چقدر؟ 13 روز دیگه میمونه. این 13 روز دیگر هم میخواد یک جای حساب بکنید، یه مسافرتی برید، یا باید همین هم خورد بکنید در طول سال. بالاخره سالی که ما میگیم اینطوره، 12 ماه لااقل 10 ماهش درسه، 2 ماهش تعطیلیه که میتونه پخش بشه، میتونه یک جا باشه. لذا این میزان برای خواندن سطور مقدمات سطور کم نیست. و کم لهو من نظیر، کسانی که در همین زمان و بلکه کوتاه‌تر از این مقدمات و سطور رو خواندن. یکی از دوستان می‌فرمودن که آیت الله مکارم شیرازی ایشون 4 ساله ظاهرا سطور مقدمات سطور خوندن، خیلی بزرگان دیگه هم همینطور، حالا اختصاص ایشون نداره، خیلی بزرگان دیگه مقدمات و سطور رو در حد 4 5 سال خوندن نه بیشتر. اون تعبیری هم که مقام معظم رهبری در بیاناتشون داشتن که در مقدمه ناشر در همین کتاب آمده همین است که ایشون اصلا تعبیر 4 سال به کار می‌برن، میگن مقدمات و سطور 4 سال 5 سال یا 6 سال حتی اکثر خوانده شود نه بیشتر، 4 5 یا 6 عین صحبتشونه، مقدمات و سطور تا خارج 4 5 یا 6 دقیقاً اینجوری، حتی 4 سال رو مطرح میکنن که بس بیش از این لازم نیست. عرض مطرح میکنه مثلا این خیلی چیز عجیبی نیست که کسی تعجب بکنه که آ چطور مثلا میشه در این زمان خون. نکته دیگه که من میخوام اشاره بکنم این هست، در اون قسمت اولی که عرض کردم خدمتتون، ما مبادی اجتهاد رو لحاظ کردیم و از هر کدام چقدر. خب ما رسیدیم به یک سری از دروس که این دروس باید خوانده بشه و اینها به عقیده ما مدخلیت تام در اجتهاد دارن، یعنی نباشن دیگه خب اجتهاد نمیشود. خب این دروس و مقادیرشون که عنوان است، اینا باید تطبیق بر کتاب خاصی بشه. اینجا ما تلاش کردیم به جهت جذب حد اکثری و هماهنگی حد اکثری تا جایی که میشد از همین کتب موجود حوزه و کتب رایج حوزه استفاده کردیم برای اینکه بخوایم تطبیق بدیم. یعنی اگر فقهی رو میخوایم ارائه بکنیم، خب این فقه در شرح لومه هست، در مکاتب هست، لزومی نداره حالا کتاب دیگه‌ای که الان تدوینم نشده، کتاب درسی مناسبی فرضاً تدوین نشده، ما بخواد اون رو مثلا معرفی کنیم یا طلبه رو احاله بدیم به بعدها، نه فعلا این مقدار فقهی که اون می‌خواهد در از منظر مبارکتون که همین شرح لوم و مقاصد برفرض حاصل میشه، خب اینو آوردیم، اینو لحاظ کردیم، یعنی تا جایی که می‌شده تطبیق کردیم بر همین کتب درسی موجود. الا انکه که رابطه آنچه که ما بهش رسیدیم و آنچه که در حوزه جریان دارد رابطه ام خصوص من وجه بوده. یعنی چی؟ یعنی مدروسی رو و علومی رو ما بهش رسیدیم که لازم است، اما در برنامه کنونی حوزه وجود ندارد به شکل درس رسمی، و از اون طرف دروسی در برنامه عادی حوزه وجود دارد که این تو برنامه ما نبود، یعنی ما احساس کردیم اینا جز اون لوازم اولیه رسیدن به اجتهاد نیستن، لذا رابطه عموم خصوص منوج شد، رابطه عموم خصوص منوج شد. مثال بزنم، شما ببینید مثلا قواعد فقهیه، قواعد فقهیه آیان میدانند اهل فضلی، قواعد فقهیه از میانبرهای اجتهاد و فقاهت است. شما در فقه یک مسئله حل می کنید و جلو می روید، اما در قواعد فقهی اینطور است که گاهی اوقات یه قاعده فقهیه برای شما حل میشه، گاهی در بعضی از قواعد تا 200 مسئله فقهی رو برای شما حل میکنه. دیگه فقط باید تطبیق بکنید، فقط باید تطبیق بکنید. خب قواعد فقهیه به عقیده ما خیلی لازمه خواندنش به عنوان درس جداگانه. بله پراکنده طلبه ها در ضمن مقاصد و کتب دیگر برخورد میکنن، اما اینکه جداگانه منسجم رو این کار بشه ما به نظر من لازم بود. خود طلاب فاضل حوزوی اینها خودشون بعد به سالها در حوزه میمانن، آشنا میشن، مسلط میشن، خودشون جداگانه میرن رو قواعد فقهیه کار میکنن. شما ببینید احیانا دروسی برگزار میشه قواعد فقهیه، حالا یک عظیم القدری مثل حضرت آیت الله سبحانی، ایشان که درس خارج قواعد فقهیه میگن، نه حالا درس خارج، در حد پایینتر هم حتی دروس قواعد فقهیه برگزار میشن، اما این درس رسمی حوزه نیست که شما بخواید امتحان بابتش بدید. خب این لازم میدونستیم، این ما تو برنامه داشتیم، تو برنامه حوزه نبودیم. فقه مقارن رو ما لازم میدونستیم، توضیح چند صفحه من این کتاب دادم دیگه، نمیخوام تکرار کنم، بحثشون رو بگیرم که بیشتر بشن برسیم به پرسش خود شما. مطالعه بفرمایید، مطالعه کردید. فقه مقارن رو ما لازم میدونستیم برای اجتهاد، به چه دلیل؟ به همین دلیلی که تو این کتاب مفصلا گفتیم. هر نظرتون که خب این جزء برنامه درسی عادی حوزه نیست. خب از این طرف اینها بوده، از اون طرف برخی از دروس هم بوده که حوزه اینها رو ارائه می کند، ولی ما با اون بررسی هایی کرده بودیم به نظرمون آمد که اینها مدخلیت تامه در اجتهاد ندارد. خوب آیان با من باشن، نمیگم لازم نیستن، نمیگم مفید نیستند، نمیگم خوب نیستن. چرا؟ هم خوبن، هم مفیدن، هم بسیار عالی هستن. باز تأکید میکنم ما به دنبال اقل نمایی الزم للاجتهاد بودیم، اقل ما یلزم للاجتهاد. اینا جدا اون اقل ما یلزم للاجتهاد نبودن، اما یه طلبه خوب این بحثا رو بدانه، خیلی خوب، ما که بخیل نیستیم، بره بدانه، دقت می‌کنید. اما اگر کسی بخواد اکتفا بکنه به اون اقل، اون مقداری که فقط در اجتهاد لازمه، ما به ذهن اومد که اینها نیازی به خواندنش نیست. طبعا این رابطه عموم خصوص منوج میشه اومد. یه سری از دروسی که الان در حوزه وجود دارد ما اینها رو تو برنامه نداریم. خود همین هم باز کمک کرد به این که مثلا از یه جهاتی صرفه‌جویی بشه در وقت، البته خب جایگزینش بعضی کتب دیگه هم بود. سوال بعدی هم من سریع عرض می‌کنم که حالا ببینم که چند تا سوال دیگه اینجا هست، سه چهار سوالی هست، اینا سریع میگم که دیگه معطل نکنیم. سوال دیگری که مطرح کرده‌اند بارها و بارها و بسیار زیاد این هست که این که ما میگیم زمان خواندن مقدمات و سعد در 6 سال کوتاهه، حالا شما پاسخ میدید اما چه میکنید با این که شما میگید در 6 سال طلب درس بخونه بعد به اجتهاد برسه؟ اینو دیگه چی کارش کنیم؟ همه که اجتهاد میگه خم رنگ رزیه، که شما که داخل خم در بیاریم رنگ گره، الحمدلله. بعدی اینطوری نیستش که به ما گفته بودن اجتهاد، بعضی شخصیت ها اینطور فرمودن تو بیاناتشون هست احیانا، اجتهاد بعضی مثلا اساتید این رو تعبیر به کار میبرن برای طلبه ها، طلبه ها بنده خدا میترسن، اجتهاد مثل کندن کوه با موجه میمونه. من چه نیستم کندن کوه با موجه؟ خب اصلا این شدنی نیست، نه 6 سال 600 سال هم نمیشه، فکر نمیکنم با موجه اصلا بشه کوه و کند، ولی حالا میخوام شدت و صعوبت کار رو بخوام بگم اینطوره. بعد شما گفتید 6 سال، این چطور ممکن است؟ اینو هم بفرمایید. باز این هم اگر کتاب به دقت خوانده بشه، هم این کتاب برنامه درسی و هم کتاب نو اندیشه دینی و نو آریفیقی که مبناش در هستش خوانده بشه، ما اینجا آمدیم توضیح دادیم، آمدیم اجتهاد رو به 5 مرتبه تقسیم کردیم، هر مرتبه رو جداگانه توضیح دادیم. خب و بعد مرتبه اولای از اجتهاد رو گفتیم که توانایی استنباط اون احکام و مسائلی که فرایند و عملیات استنباط اونها اونچنان پیچیده نیست، فرایند استنباط اونها آسانه، عملیات استنباط اونها آسانه. ما به این میگیم مرتبه اولای اجتهاد، اون سطح اول اجتهاد. این چیزی تقریبا معادل همون عنوانی است که سابقین ما، قدیمی‌های ما، اساتید ما، بزرگان ما میگفتن قریب الاجتهاد، قریب با قاف، قریب الاجتهاد. خب بزرگان ما چی ما میگفتن؟ اساتید ما به ما چی میگفتن؟ اساتید ما به ما میگفتن که طلبه‌ای که سطح را تمام میکند و میخواد وارد درس خارج بشود باید قریب الاجتهاد باشد. پس ما بازم حرف تازه‌ای نداریم. قدیمی ها میگفتن آه طلبه سطح را تمام کرد باید قریب الاجتهاد باشد، ما میگیم قریب الاجتهاد. الا اینکه ما آمدیم اجتهاد رو 5 سطح کردیم، گفتیم اون تقسیم بندی سنتی مجتهد متجزی مجتهد مطلق اون پاسخگو نیست، اون نمیتواند همه ابعادی که برای اجتهاد مطرح است رو پاسخ بدهد. لذا ما آمدیم اجتهاد رو 5 سطح کردیم. سطح اولش چیزی معادل همون قریب الاجتهاده، لذا این هم شدنی است. و عرض مطلبتون که نشدنی است که از دیدگاه اساتید ما، بزرگان ما، قدیمی ها و مشایخی که ما در نزدشون تحصیل کردیم و حالا خدمتشون بودیم، این امر الزامی بوده که اصلا بدون قریب الاجتهاد شما چطور میخواید باید درس خارج بشید؟ دقت میکنید چه استفاده لازم اصلا نمیبرید. پس این هم خیلی مطلبی است. یه نکته ای که باز برای بعضی از دوستان خیلی پرسش شده بود، حذف مغنی، کتاب مغنی رو ما گفتیم این کتاب لازم نیست. من حتی حاضرم از همون اوائل که این کتاب منتشر شده بود، نیمه شب بود، مثلا شاید ساعت 1 نیمه شب بود، اصلا من به وقت یعنی زمستانی 1 نیمه شب که 2 فعلی میشه، بعد همین حدودا بود، این گوشی تلفن من زنگ زد، گوشی زنگ زد و حالا من بیدار بودم منتها بالاخره گفتم سلام علیکم بفرمایید. بعد از سلام احوال پرسی گفت این عبارت رو از مغنی برای شما میخوانم، به من بگید این ضمیر در اینجا به کجا برمیگرده. گفتم آها الان شما میدونید ساعت چنده؟ نه. گفت نه شما جواب بده. گفتم چشم. یه جمله ای رو از نمم کجای مغنی برای من خون، گفت این ضمیر به کجا برمیگرده. گفتم آخه آقا جان من سر عبارت رو باید ببینم، آخه من چجوری میتونم بگم این چجور امتحانیه؟ بنده خدا رو شد بارها تدریس کرده ام، مغنی ام زمان خودش تدریس کردم بارها، این نبود که مغنی نخوانده باشم که. لکن گفتم شما دردت چیه اونو بگو، بلش کن مرجع زمین به کجا، مرجع زمین خودتی به خودت برمیگرده، لکن دردت بگو چیه. گفتم شما گفتی مغنی نباید خونده بشه. گفتم شما کتاب من رو خوندی؟ گفت نه نخوندم، طلبها گفتن. معلوم شد مدیر حوزه علمی یکی از استانهای ما بودش، عرض منظرت بود. گفت طلبها گفتن شما گفتی مغنی لازم. گفتم آقا شما کتاب رو بخوان. گفت نه شما سوال من جواب بده. گفتم میدانم، شما یه بار کتاب رو بخوان بعد خواهی دید اینطوری ها نیست که به شما گفتن، بسه این شکلی ها نیست. ولو فرض کنید از کتب زاله، خب کتب زاله رو تو نباید یه بار بخونی جواب بدی؟ خب این کتب، ما کتب وهابیت رو میخونیم هر مذهبی که، اینم یه بار بخون، یه بار بخون بعد چی؟ حالا بگذاریم که نه، برای من جالب است که حضرت آقا دو تا کتاب به شکل خاص نام بردن. یک کتاب مغنی بوده، کتاب حلقات. مغنی رو عرض محضرتون که سلبی نام بردن، حلقات رو ایجابی. گفتن مغنی لازم نیست برای طلبه ها، حلقات لازم است. و خب دیگه الان چه شد، الان چه اتفاقی هست که دیگه من توضیح نمیدم. عرض محضرتون که اینم بالا این همین دوتا کتابش من ذهنم از دکتر درسی دوتا کتاب نام بردن تو ذهن من اینطور میاد. گفتن آقا مغنی چند بارم طی سالهای مختلف مغنی روش تاکید میکرد، آقا مغنی لازم نیست. اونم ایشون رو نه به عنوان که حالا چون رهبری شما تعبدی بخواید بپذیریم، نه، به عنوان ادیب، به عنوان کسی که رو ادبیات واقعا مسلطه، من عرض میکنم به عنوان کسی که واقعا رو ادبیات مسلطه با اون تسلط بالا ما لازم نیست، دقت میکنید. حالا ما چی گفتیم؟ ما اصلا کاری به تعبد به جمله ایشون نداشتیم، ما چیز دیگه ای گفتیم. گفتیم ببینید کتاب مغنی کتاب بدی نیست، کتاب خوبیه، اما جزء کتب مراجعه است. در اون بررسی که ما انجام دادیم که از ادبیات عرب چقدر برای اجتهاد لازم است، توی اقل ما یرزم، با تاکید دارم اقل ما یرزم، نه برای اینکه ادیب بخواید بشید، توی اونجا مغنی لازم نبود. اگر کسی در حد هدایه صمدیه و شرح الفیه ادبیه، در حد اینها با ادبیات عرب آشنا بشه. گفتیم در حد اینها، نه خود این کتاب ها، ممکنه همین کتاب ها یا کتاب های معادلشون، اما در همین حد با ادبیات عرب نحوش حالا صرفش جدا، با نحوش آشنا بشه، همین مقدار کار اون را میفته. بعد میگه دا مغنی پس چی میشه؟ من از شما سوال میکنم، شما مراجعه بفرمایید منزل فقها و علما و مراجع و بزرگان، البته اگه راهشون دادن از محضر این که ببین منزلشون اتاق خصوصی خودشون، ببینید تو جا کتابشون معمولا آقایان در کتاب خونهشون یکی دو تا ردیف از این قفسه ها کتب ادبی هست، کتب لغوی هست، کتاب‌های دیگر هست. اینا کتاب‌های مراجعه ای، ما به اینا مراجعه می‌کنیم. هیچ اشکال هم نداره. مغنی هم باید باشد، 10 تا 100 کتاب دیگر هم باید باشد، در اختیار ما باشه. ما به اینا مراجعه بکنیم. تتلمذ عند الاستاد نمی‌خواد. تتلمذ نمی‌خواد که شما وقت بذارید پیش استاد. اما باید مراجعه کنی، بله، بخوانی، بله، مباحثه کنی، هر کار دوست داری انجام بدی. برای اجتهاد این با عقیده ما لازم نبوده، با اون بررسی که انجام دادیم. حالا من دیگه اطاله نمی‌کنم، خواستید خود کتاب رو بخوانید، تو اینجا مطلب گفته شده. نکته دیگری که باز پرسیدن، زیاد پرسیدن که از بیانات قبلی پاسخش واضح شد، اون این که بعضی میگن آقا این برنامه شما روزی چند ساعت ما باید برش وقت بذاریم؟ روزی چند ساعت؟ پاسخ این هستش که همون روال عادی که طلاب درس خوان دارن، حالا طلبی که درس نخواند نه، باز قیاس به نفس نشه، بنده که حالا درس نمیخوانم، همونا که درس میخوانم، طلاب درس خوان یه روالی دارن بر درس خوندنشون، خودکشی هم نکنن ها، خودکشی نه، به شکل طبیعی روز چند ساعت درس میخونن، عرض محضرتون که خیلی خوب، همین روال کافیه. میگن آقا پس چطور میشه؟ میگم آقا لازم نیست شما در طول روز خودکشی بکنی، زیاد درس بخونی، به شکل طبیعی درس بخون، اما روزهای سالتو اضافه کن، به جای 100 روز و 150 روز و 170 روز حالا حد اکثر بشه 300 روز، بشه 300 روز، نتیجه همون خواهد بود و نتیجه حاصل میشه. سوال دیگری که بسیار پرسیده شده و خیلی خیلی هم روش تاکید میکنن این هست که در باب چگونگی اجرای برنامه برای طلاب تحت برنامه حوزه است. میگن آقا شما این برنامه رو که نوشتید، خب طلبه ای که تحت برنامه حوزه است این چطور میتونه این اجرا بکنه؟ خب این سوال است. یه آقایی وقتی میخواست چیزی بخوره، آبی یا غذای چیزی بخوره، به جایی که بگه بفرمایید، میگه ملاحظه بفرمایید، ملاحظه بفرمایید، ملاحظه. اصلا اون چیز آب اونجا هست، اون تا حالا دیگه بعد ببخشید من اصلا این کنم این صلوات خط بفرمید آمین عرض کنم خدمتون که نکته نخست این بود که ما حالا گذشته از این که طلبه های تحت برنامه حوزه بخوان این برنامه رو اجرا بکنن یا نکنن، دایی اولیه و انگیزه اولیه ما برای تدوین این برنامه این بود که اگر روزی روزگاری کسی پیدا شد که آقا من وقت دارم، فرصت دارم، چه میدونم مشکلات اداری و اینا که خب همه طلبه ها خب ما درگیرش هستیم دیگه، بحث چه میدونم معافیت و مسائل دیگه و فلان، حالا این مسائلشون ندارم و میخوام وقت بگذارم، آیا راهی وجود دارد یا راهی وجود ندارد؟ بگید اینم یک راه، نمیگیم تنها راه ها، اینم یک راه، اینم یه پیشنهاد، کار ما فقط پیشنهاده، کسی که مجبور نکرده که یه پیشنهاد، اینم پیشنهاد ما، دلت خواست اینو اجرا بکن، اینقدر میکنی چرف کنم. این اولا اینطور بوده. اما خب بله، انکار نمی کنم که بالاخره این نظر ما بوده است که طلبه‌ای که تحت برنامه حوزه هم هستن بخواد اجرا بکنه چیکار بکنن. پاسخ ما همونه که تو خود کتاب هم گفتیم که اگر مدیریت زمان باشه، مدیریت اوقات باشه، عرض کردم مگر از 365 روز ما رو چند روزش رو خود حوزه از ما میگیره؟ سطوح عالی 100 روز، 120 روز، 130 روز، هر همین مقدار دیگه، بیشتر که نیست دیگه ها. الان تقویم آموزشی که برای ما فرستاده، هم جمعه برای ما فرستاده مدیریت حوزه، تقویم آموزشی برای اساتید فرستاده، برای حقیر هم فرستاده. خب این تقویم آموزشی برای سطوح عالی چقدر؟ مگر مثلا فرض کن 130 روز، حالا الان عددش از ذهنم رفت، همین حدوده 130 روز شما فرض کن هستش. خیلی خوب، تا 365 روز هنوز شما 235 روز وقت دارید، یعنی دو تا سه تا از این برنامه از توی سال واقعی، سال طبیعی استشهادی در میاد. دقت می‌کنید چه ارزش داره؟ اگر انسان عزم جزم داشته باشه، تصمیم جدی داشته باشه، بخواد کار بکنه، روزهای زیادی در اختیارش هست. این دروس ایام تعطیل که همیشه مرسوم بوده، از قدیم هم بوده، دروس پنجشنبه جمعه ها، دروس تعطیلات، دروس تابستان ها، اینها مطالب است. ما خدمت یک از بزرگان حدود 15-16 سال خارج فقه خدمت ایشون بودیم مستمرن. فقط هفته دو شب یعنی از طول هفته نبود، فقط دو شب در هفته برگزار شد در طی این 15-16 سالی که تا الان مثلا بوده است. فقط هفته دو شب. باورتون نمیشه، من اگر لیست بکنم کتب فقهی که ما محضرشون خواندیم، فقط هم دو شب، اما استمرار داشته. یعنی تابستان بوده، نوروز بوده، ایام دیگر بوده، هیچ تعطیل بردار نبوده، تعطیلی نداشته، هیچ، مستمرن خوانده شده. و واقعا برای خود ما شگفت‌زده شدیم که این درس دو شب در هفته، البته درس 20 دقیقه 25 دقیقه هم نبوده، حدود یک ساعته بوده، چون درس خارج معمولا کوتاه 30 دقیقه مثلا کمتر بیشتر همین مدت است، نه یک ساعته بود. این درس دو شب در هفته برکتش از خیلی از درس‌های به اصطلاح هر روزی بیشتر بوده، تعطیلی نداشته، هم دو شبش هم مثلا شب یک ساعت برگزار شده. از منظرتون که لذا میخوام عرض بکنم اگر ما از این روزهای تعطیلی که داریم استفاده بکنیم، اینها رو نخواهیم استراحت بکنیم، نخواهیم کار دیگه انجام بدیم، شدنیه، این میشود، انسان تحت برنامه حوزه باشد. ما زاده بر این که وقتی ما تحت برنامه هستیم، حتی همون در روزهای درسی هم احیانا وقتهای داریم، وقتهای اضافه داریم. من آقا میدانم محضر مبارکتون جسارت این حرفا شما به شأنتون عجله، لیکن چه کنم، بالاخره بنده سالهاست در این حوزه مشغول مباحثه هستم، از مقدمات و سطح اول حوزه گرفته تا بالاتر رو تدریس میکنم، سطوح عالی و غیر ذلک تدریس میکنم، با طلبه ها، با بدنه طلاب صبح تا شب در تماس، مخصوصا از وقتی این کتاب منتشر شده از دو سال پیش به این ور، عرض کردم چند هزار طلبه به بنده مراجعه کرده است برای مشاوره. دیگه من نمیتونم اینا رو انکار بکنم که میدانم شأن شما عجله، لیکن طلبه های ما همشون، نه بعضی هاشون که شما هم جز همون هستید که اینطور نیستید، این مشکل رو ندارید، طلبه های ما الان گرفتار سریال های هفتگی هست، سریال ها رو باید ببینن، طلبه های ما گرفتار بازی های فوتبال هم باید ببینن. مگر میشه رئال مادرید نم با کجا بازی داشته باشه این آقای طلبه ما نبینه؟ مگر میشه فلان برنامه این رو چیکار کنن؟ طلبه های ما به شکل گسترده در برنامه خندوانه از بنده سوال میکنن، اینا من چه کنم؟ من چی باید به این طلبه بگم؟ دم به فلان چیز از من سوال میکنن، دم به فلان برنامه که شبکه فلان پخش کرد از من میپرسن، من میگم ندیدم. تجربه ای حاجا شما چطور ندیدید؟ حالا از ما باید بدهکار شدیم، من باید حساب جواب چطور من ندیدم. اما چه کنیم؟ میدونم جمعی که میاد دنبال اینجور برنامه ها که قطعا یعنی چه مشکلاتی نداره خدا رو شد، اما ما داریم این مسائل تو حوزه، خب نمیتونم من این کار بکنم که هست، وجود داره، نمیشه گفت نه نیست و پنهانیست و در مریخ بود و اینجا نبود و فلان بوده، اینا رو داریم ما. خب اگر طلبه ایناشو خود کم بکنه دیگه، با رئال مادرید دیگه تماشا نکنه، خندوانه دیگه نخواد ببینه، سریال هفتگیشو مثلا آقا این قصه دستم در رفته، بابا برای من چی دیگه به شما بگم؟ الا ماشاءالله، الا ماشاءالله، عدد زیاده طلبه هایی که این فلششون رو من دادن من براشون این مطلعی بریزم، همون جلو خودشون داخل لپتاپ فلش رو باز کردیم که مطلعی براشون بریزم، من دیدم چندین قسمت از سریال شهرزاد مثلا داشته، دقیقا میتونه جرد بکنم، البته طلبه که من برای خانوادم بوده و خلاصی حرفا، ولی خب خودم میشه تماشا میکنم، پیگیر قسمت های مختلف مثلا سریال کذایی تازه سریال های بیرون میفروشن بوده. خب بابا من چه کنم؟ چی بگم؟ اینا بگیم نیست، وجود نداره؟ از منظرتون که هست. ما میگیم اگر یه مقداری از این امور انسان بزند، خدا میدونه آدم نمیمیره، این چیز مشکل به هم نمیخوره، یه مقدار از این امور انسان بزنه، کم بکنه، روزهای تحصیل در طول سالش هم اضافه بکنه، خدا میدونه این برنامه که سهله، بابا جد این برنامه رو میشه اجرا کرد. این کار خیلی پیچیده و عجیب و غریبی نیست، چه شما تحت برنامه باشید چه تحت برنامه نباشید. نقطه آخرم عرض میکنم و دیگه اگر مطلبی باشد که استفاده میکنند محضر مبارکتون، و اون این که ما در خود همین کتاب توضیح دادیم، تقسیم بندی کردیم، گفتیم اسلام شناسی به عقیده ما سطوحی دارد، یک سطح اسلام شناسی مقدماتی است، برای کسانی که میخوان تازه مسلمان بشن، برای آشنایی اولیه با اسلام داشته باشن. حالا من چون من خودم در تماس بودم با اینجور افراد احیانا تو بعضی از جاها، لذا خب اینم توجه داشتم به لحاظ کردم. اسلام شناسی مقدماتی، اما از این سطح بگذاریم و حالا اینو خیلی کارش نداشته باشیم، سه سطح اصلی اسلام شناسی داریم. یه اسلام شناسی عمومی برای همه مردم، هر مسلمانی باید سطحی از اسلام شناسی داشته باشه. ما میگیم اسلام شناسی عمومی، میگید آقا این الان هست؟ نه متاسفانه ما سطح اسلام شناسی عمومی مسلمانان، نه حالا فقط ایران، کل مسلمین، در سطح اسلام شناسی مقدماتی هم پایین تره، ولی مطلوبش اینه هر مسلمانی یه مقداری عقاید، احکام، سبک زندگی اسلامی، اخلاقیات اسلامی، یه جور مسائل باید بداند. از این سطح میایم بالاتر، پس اسلام شناسی مقدماتی، اسلام شناسی عمومی که برای عموم مسلمین هست، از این سطح بالاتر اسلام شناسی ترویجی یا نیمه تخصصی قرار میگیره که باز در کتاب توضیحش دادیم، هست در کتاب، من نمیخوام مفصل بحث بکنم، تو کتاب آمد. در اسلام شناسی نیمه تخصصی یا ترویجی برای اون مسلمانی است که تمایل دارد علاوه بر این که خودش مسلمان است و با اسلام آشناست، این اسلام رو تبلیغ هم بکند، ترویج هم بکند، اشاعه هم بدهد، توضیح هم بکند، به دیگران هم برسونه. این نیازمند اسلام شناسی ترویجی، تبلیغی و نیمه تخصصیه. عموم طلبه های ما تقریبا اینطور میشن، عموم باز نمیگم همه، عموم اینطور میشن. این اساتید معارف دانشگاه ها، کسایی که دکترای الهیات دانشگاه میگیرن، دکترا علوم قرآن میگیرن، خیلی هاشون تقریبا به همین حدود میرسن، دقیقا به چه حدی، همین اسلام شناسی ترویجی یا نیمه تخصصی. اما از این سطح بالاتر اسلام شناسی تخصصی یا عالمانه و اجتهادی است، یعنی این که انسان خودش توانایی استکشاف رأی و نظر شارع مقدس را به دست آورده باشه و بتواند با اون روش مشروع نظر شارع رو استخراج کند. ما به این میگیم اجتهاد، به این میگیم اسلام شناسی تخصصی. ما گفتیم کتاب ما دایه‌دار اینه، این کتاب دایه‌دار رساندن طلبه است به سطح اول اسلام شناسی تخصصی. بازم تاکید بکنم، یعنی اگرم نگفتم حالا الان میگم، اجتهاد رو فقط اشتباه نشد، اجتهاد اسلام شناسی نیست، اجتهاد ابزار اسلام شناسی است. یعنی کسی که به اجتهاد میرسد ابزار اسلام شناسی تخصصی رو پیدا کرده، حالا از اون به بعد شروع میکند به کار تخصصی و برای استکشاف. دقیقا فرض کرد بکنم این کتاب دایه دار این است که طلبه اگر طبق این کتاب عمل بکنه، طبق این برنامه عمل بکنه، میتواند ابزار اسلام شناسی تخصصی رو در سطح اولش به دست بیاره. دنبال اینه، دقیق میکنید؟ اگر اینو گفتیم خیلی از اشکالات مرتفع میشه، آقا چرا شما فلان بحث رو نگفتید، فلان مطلب رو نگفتید، فلان نکته رو نگفتید. خیلی خوب، اونا برای اسلام شناسی ترویجی شاید لازم باشه، اما برای تخصصی لازم نبوده. ما دایه دار این بودیم و معتقدیم یکی از اشکالاتی هم که برنامه هایی که احیارا نوشته میشه یا برنامه کلی حوزه وارده، حالا شاید اشکال نباشه، شاید تعریف حسن باشه، نمیدانم، دیدگاه ها مختلفه، از نظرتون که یکی از اشکالات این است که میخوان بگن هرچه خوبان همه دارن تو تنها داری، میخوان یه برنامه بنویسن که طلب جامع بار بیاد. متاسفانه نه تنها جامع بار نمیاد که هیچی، از اون طرف میشود. دقت میکنید؟ ما معتقدیم شکل مطلوب حوزه این است که طلبه ها وارد حوزه که میشن یکی دو سال سه سال حالا هر مقدار که لازم هستش دروس مشترک رو بخونن، بعد از اون تقسیم کار بشه. اونایی که تمایل دارن اسلام شناسی تخصصی و اجتهادی کار بکنن، برن روی این دروس کار بکنن، ادبیات عرب جدی کار بکنن، شرح لغوی بخونن، اصول بخونن، مقاصد بخونن، کفایه بخونن، رسائل بخونن، چه میدونم حلقات شهید صد بخونن، درس خارج بخونن. این اون مسیر. اونایی که نمیخوان مجتهد بشن، میخوان اسلام شناسی ترویجی و نیمه تخصصی کار بکنن، اینا کتبشون جدا باشن. اتفاقی که الان دارد میفتد این است، ماها تو حوزه داریم کتب اسلام شناسی اجتهادی رو میخوانیم اما مجتهد نمیشیم، مجتهد نمیشیم، بسیارمون نمیشیم. دقت میکنید؟ اسلام شناسی نیمه تخصصی ترویجی، اون چیزی که در واقع درسشو نمیخوانیم اون کاره میشیم، اون چیزی که درشون میخوانیم بهش نمیرسیم. این بچه هم مفصله، من جلسه قبلم گفتم تو خود کتابم توضیح داده شده، نمیخوام وقتتون رو بگیرم. اینه، لذا اگر شما این بعضی مطالب تو این کتاب نیامده، از این حیثه ما نظرمون این بوده که اگر کسی بخواد مجتهد بشود چه بکنه. خب عرض بنده تمام، عذرخواهی میکنم اطاله کلام اگر شد، از منظرتون که فقط الان بعضی از سوالات رایجی که زیاد پرسیده شده اینا رو عرض کردیم که بعد اگر نکته خاصی بود که خودتون بفرمایید. باز هم تاکید میکنم کتاب رو عزیزان از روی جلدش یا بر اساس گفته‌های بنده حتی قضاوت نکنن، کتاب رو بخونن، بعد از کسی اول باره به کتاب برخورد میکنه، سری نره سراغ برنامه درسیش. اون برنامه به خودی خود و به تنهایی فایده‌ای نداره. حتما توضیحاتش باید خونده شده باشه. توضیحات کتاب رو بخونید. مبنای بحث‌ها هم تو این کتاب آمده. همین از مبادی و مبانی اجتهاد و مسائل دیگه‌ای از اینها، آفاق اجتهاد، آینده اجتهاد، زمینه‌های مختلف اجتهاد، اینا همه تو این کتاب آمده. من توصیه می‌کنم حتما دوستانی که این کتاب رو خواندن، این کتاب رو هم مطالعه بفرمایید. در حقیقت اینا مکمل هم دیگر هستن. صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
در خاطر مثلا بله بفرمایید. بله بله. ببینید باز حالا من تذکران عرض کنم، هر کسی دیدگاه خاص خودشو دارد. دیدگاه بنده لزومی نیست که درسته، منتها اجازه بدید من دیدگاهم بگم. ندارد حالا ممکن شما نپسندید بگید نه دیدگاه درستی نیستش، اما دیدگاه بنده اینه. لااقل بنده معتقدم این روشی که طلاب از پایه 6 میرن بعدش رشته تخصصی وارد میشن روش درستی نیست. دیدگاه مختلفه دیگه. حالا دیدگاه نادرست ما اینه، این روش درستی نیست. خوب نیست که طلاب از پایه 6 به بعد برن رشته تخصصی. ما تو خود همین کتاب هم گفتیم، توضیح دادیم، به عقیده ما این کالچیدنه. تو این روال کنونی حوزه که اینقدر مثلا بطیع و سیر هست و واقعا تو مشت طلبه چیزی رو نمیگیره، تو 6 سال اولی که روال عادی حوزه هستش، این چه ثمره‌ای دارد رشته تخصصی؟ رشته تخصصی برای چی میخواد بره؟ میخواد بره مقلب بشود یا مجتهد بشود. مثلا شما در فلسفه میخواهید فلسفه دان بشوید یا فیلسوف؟ در کلام میخواهید کلام دان بشوید یا متکلم؟ دقیقا حالا همین بشه که من به خودمون هستش. وقتی جامعه شناسی میخوانید، میخواهید بتوانید جامعه شناسی اسلامی رو به دست بیاورید یا صرفا با حرفای دیگران آشنا بشید؟ وقتی روانشناسی میخوانید، میخواهید با حرفای دیگران آشنا بشید یا میخواهید روانشناسی اسلامی رو کشف بکنید؟ ما معتقدیم اون زمان این رشته‌های تخصصی فایده‌ای دارد که شخص مجتهداً وارد این رشته‌ها بشه بعد از اجتهاد، نه حتی بعد از مثلا شرح لقمه، نه اصلا بعد از اجتهاد وارد بشه. لااقل اجتهاد مرتبه اول رو داشته باشه بعد وارد بشه. چرا؟ چون وقتی با ابزار اجتهادی وارد شد، هم اولا تو اون رشته موفق‌تره، اون تجربه نشون داده این رو، تجربهشون موفق‌تره، هم این که این آدم میتونه تولید علم بکنه. باز بگم شاید بگم آقا همه که نمیخوان تولید علم کنن، من فقط میخوام برم حرفای دیگران رو یاد بگیرم. خیلی خوب برو، اشکال نداره که مانعی نداره، حرام که نیستش که. اما اگر ما میخوایم حرفی برای گفتن داشته باشیم، حتی فلسفه، حالا من داشتم فلسفه نیست به شکل خاص، مباحثه کردیم بدایه نهایه چندین دوره در حوزه تدریس کردیم، اما رشته تخصصی ما این نبوده. در این حال این رو من با استناد به گفته اهل فلسفه که دیگه همه میشناسید و اساتید معروف و بزرگان فلسفه هستن عرض میکنم، که این بزرگان میگن که حتی اگر میخواید فیلسوف هم بشید، لااقل در بخش مباحث الفاظ علم و اصول مجتهد باشید. بزرگانی هستن، از بزرگان فلسفه هستن دیگه. اگر شما به علم کلام برید که به طریق اولای جاهی دیگه، به این طریق هر مثلا تون که. لذا این است ما الان الان من دیدم مثلا کتاب می‌نویسن جامعه شناسی اسلامی، روانشناسی اسلامی، اقتصاد اسلامی. من سوال میکنم از اون آقایی که نوشته، اینو سوال کردم، بحثم کردیم مفصلم بحثه، آقا شما که اینو نوشته جامعه شناسی اسلامی، از کجا فهمیدی این جامعه شناسی اسلامیه؟ ببین آقا جان، امور عالم چند دسته بیشتر نیست از بحثای ما، یا از ضروریات و بدیهیاته، یا از یقینیاته، یا از نظریاته. خب اگر از بدیهیات باشد یا یقینیات باشد حرفی نیست، اما اگر از نظریات باشد شما یا مجتهدی یا مقلد. اینا جو محتاط که معنا نداره در جامعه شناسی، یا ما احتیاط کردن در جامعه شناسی معنا نداره، یا مجتهدی یا مقلد در روانشناسی، یا مجتهدی یا مقلد. دقت میکنید چه عجبه؟ اگر مجتهدی سلمنا، اگر مجتهد نیستی مقلدی. تو مجتهد نیستی گرچه حجت الاسلام دکتری، دکترای دانشگاهی داری، حجت الاسلام هستی، سالها هم درس خارج شرکت کردی، سلمنا، سر چشم ما جا داری. دقت میکنید چه عجبه؟ لكن مجتهد نیستی، خودت میگی مجتهد نیستم. خیلی خوب، از کجا فهمیدی این جامعه شناسی اسلامی است؟ آیان قول مجتهد همه بزرگان میگن حجیت دارد. حجیت دارد یعنی چی؟ تو احکام شرعی یعنی منجزیت دارد و معذریت. لکن یه نکته ای هست که این هم در احکام شرعی هست هم در جاهای دیگه کاربرد دارد، اون چیه؟ صحت الانتصاب الی الشارع، صحت الاسناد الی الشارع. یعنی مجتهد میتوند بگد هذا حکم الله، هذا رأی الله. قرآن نخوانده ایم؟ خدا تو قرآن چی میگه؟ میگه قل الله یفتیکم، حداقل دو بار نمیگه دیگه، قل الله یفتیکم، خدا به شما فتوا میده، خدا فتوا میده. حالا من میخواد بشینم جای خدا فتوا بدم، نقد میکنیم حالا مزاح میکنیم که جای خدا که مجتهد نمیشیند، ولی منظور مجتهد میخواد فتوا بدهد. چجوری فتوا میده؟ میگه هادا حکم الله، هادا رأی الله، هادا دیدگاه الله، این دیدگاه خدا. دقت میکنیم چون مجتهد است و از روش اجتهادی رفته است، این قول حجیت دارد، یعنی صحت الانتصاب دارد، یعنی حتی اگر اشتباه هم کرده باشد این مختفره. حجیت معناش اینه دیگه، اشتباه هم کرده باشه مختفره. دقت فرمایید. خب تو الان میگی این جامعه شناسی اسلامیه، یعنی داری این جامعه شناسی رو به خدا نسبت میدی. از کجا؟ میگه آقا ببین چند تا آیه قرآن آوردم، چند تا روایت آوردم. میگم میبینم آیات و روایتشو. اگه اینطور باشد که فهم قرآن رو شما منتشر بکن، روش کنید جامعه شناسی اسلامی، روان شناسی اسلامی، اقتصاد اسلامی، همه خود متن قرآن منتشر کن دیگه. دقت میکنید؟ این که شما از این آیات و این روایت استفاده کرده ای، مجتهدی یا مقلدی؟ اگر مقلدی سلام، نه هیچ اشکال نداره. الان مؤسسه امام خمینی، مؤسسه حسایت الله مصباح یدی، یک از فضلا میفرمودن، حضورم دارن تو جلسه ما، ایشون میفرمودن، میفرمودن که از مسئول هم مؤسسه گفتن که ما یه روش بینابینی داریم. اگر اشتباه نگفته باشم، اگر هر شو اشتباه گفتم بفرمایید صحیح است. از منظرشون که ما یه روش بینابینی داریم، یعنی چی؟ یعنی ما کسانی که به تربیت میکنیم، خب اینا درسته دکترا میگیرن در شای مختلف، اما مجتهد که نیستن که. لذا چون خودشون مجتهد نیستن، ما مبنای اجتهادی مثلا علامه طباطبایی رو، دیدگاه های علامه طباطبایی که اون مجتهد است، اون رو مبنا قرار میدیم و بر اساس دیدگاه های او سعی میکنیم استخراج کنیم. حالا اینکه این روش درست است یا غلط، از حجیت شرعی دارد یا ندارد، بحث دیگه ای. من نمیخوام به این بحث بپردازم، لعل به شما بگید اصلا این روش حجیت شرعی ندارد، کاری به این ندارم. اما به هر حال شمایی که میخوایی بگی این جامعه شناسی اسلامیه، این روانشناسی اسلامیه، صرف این که حجت الاسلام دکتر باشی کافی نیست، کافی نیست، باید مجتهد باشی تا این قول شما صحت الانتصاب الی الشارع پیدا کند، صحت الاسناد الی الشارع پیدا بکند. مگر میگی نه من مجتهد نیستم، مقلدن این حرف رو زدم، نگاه کردم علامه طباطبایی اینو گفته، امام خمینی اینو گفته، کی اینو گفته، کی اینو گفته، حرفای اونا رو گردآوری کردم، کار من فقط تجمیع بوده، کار دیگه ای نکردم، به بیان خوب بیان کردم، همین. اما اگر نه، تو میخوای خودت نسبت بدی، از کجا میگی؟ جسارت به کسی نباشد. من توجه به لوازم کلام خودم دارم، میدانم لازمش خود لازمه تندیه، نمیخوام به کسی جسارت کرده باشم، اما اگر کسی متوجه این معنا باشد و در عینی که مجتهد نیست قولی رو به خدا نسبت بده، این طاغوته، این طاغوت، این خیلی خطرناک. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ خیلی امر خطرناکی است. لذا حتما اون کسایی که چیزایی رو به خدا نسبت میدن حتما حجت شرعی دارن، چون برخلاف مسلمان و مؤمن هستن. عرض مثلا این که اینطوریه، قصه جدیه. لذا شما رشته تخصصی میخواهید بروید، یه وقت از میگه آقا من رشته تخصصی میروم که با اون رشته آشنا بشم، با کلام آشنا بشم، کلامدان بشم. خیلی خوب سلام، خیلی هم خوب. یه وقت از میخوای متکلم بشوید، ما میگیم اگر مجتهد نباشی نمیتونی. یه وقت از میخوای تفسیردان بشوید، الان رشته تخصصی تفسیر، میخوای تفسیردان بشوید. یه وقت از میخوای مفسر بشوید. من یکی از نهادهایی هست که خیلی بزرگ و مهمه، نام نمیبرم چون میترسم که حالا بالاخره، چون میگن المجالسو بالامانه، ولی خب چه بالامانه که هم دارن رفت کنن نفخش بشه، ولی به هر حال یک جای دیگه نام نمیبرم. خودشون گفتن، من هیچ دخل سر من نمی کنم، این کلام خودشون هست. جلسه ای داشتی، بحثی بود در اونجا، یکی از مسئولین همونجا گفت شما ببینید ما چقدر کتاب تولید کردیم، چقدر تجربهش منتشر کردیم، قرآن بنده انتشارات کتاب منتشر کردن، یک از این مراکز حوزوی هستش. خب اما کمتر تو اینا نظریه در آمده، نظریه توش در نیامده، همه از قبیل تجمیع و تفریقه، از قبیل گردآوری و پخش کردنه. نظریه تازه، یک گام به جلو، یه تولید علم نشده. خب من که موضوعم مشخص بود و گفتم که جانا سخن از بلخر ما، جانا ما میگی، ما که لذا من سکوت بودم، خود او آقا ادامه داد، گفت من میدانم درد ما چیست. درد ما این است، این مجموعه ما همه حجت الاسلام دکترن اما مجتهد نیستن، مجتهد نیستن، همه سطح 4 به بالای حوزه‌ن، همه دکترای دانشگاهی هم دارن، علاوه که طلبن، همه فاضل، پژوهشگر، نویسنده عالی، تخم چشم ما، سرور ما، رو سر ما جا دارن، اما مجتهد نیستن، لذا نمیتونن تولید بکنن، تولید نمیتونن بکنن. دقت میکنید چه تولید در علوم انسان، علوم اسلامی این از مسیر اجتهاد میگذره، راه دیگه نداره، راه دیگه نداره. فلذا از محضرتون که با تاکید میکنم خلاصه کنم، عرضم طولانی شد، اگر کسی میخواهد رشته تخصصی برود که با آن زمینه علمی آشنا بشود، خیلی خوب بره آشنا بشه. اما اگر میخواد برد تون رشته و حرفی برای گفتن پیدا بکنه، ما به اون پیشنهاد میکنیم، طبعا ما که قدرتی نداریم اون رو مجبور کنیم، نه پیشنهاد میکنیم، پیشنهاد میکنیم اگر میخوایی حرفی برای گفتن داشته باشی، تولیدی صورت بدی، گامی به جلو برداری، صرف تجمیع و ارائه زیباتر نکرده باشی، مجتهد شو و وارد شو، مجتهد شو و وارد شو. از وسط این که این رو پیشنهاد برای آقا بفن شما گرمای خوردی امروز، اصلا من هم دردم چون منم پنکیم نمیخوره. بله بفن. که بگن که کسی تقلید نمی کنه ازشون. بله
نه
فرما شد،
ما در بین مفتری از اول سوال خیلی مفتر داشتیم، خب حرفای بسیار رو میان داشتن، ولی خب این یک نام به جلو یعنی چیه؟
بله
ما باید دوباری چه باشیم؟
بله توی این کتاب نوع اندیشه و دینی و نوآوری فقهی ما مفصل اینو بررسی کردیم، مفصل عنوانش هم مشخص دیگه، نوع اندیشه دینی و نوآوری فقهی، مفصل اینو بررسی کردیم. تو همین سطوح اجتهاد هم که ما نام بردیم، سطح پنجم اجتهاد رو گفتیم، سطح نوآوری، سطح تولید علم، سطح نظریه پردازی، سطح جلو رفتن هست. از نظرتون که اینجا ما بحث نظام سازی رو داریم، معتقدیم برای اینکه ما بتوانیم تولید علم بکنیم، ما اولا لازم است که فقه اجتماعی داشته باشیم، یعنی فقه با رویکرد اجتماعی. بعد از آن لازم است فقه مضاف داشته باشیم، فقه مضاف به اجتماعیات، مثل فقه الاقتصاد، فقه السیاست، از مصادیق میگه و فقه الاجتماع و هاکذا موارد دیگه. بعد از اون نظام سازی فقهی صورت میگیرد. خروجی نظام سازی فقهی این خواهد بود که ما از یک طرف مبتنی بر نظام فقهی اسلامی که ساخته شده و از سوی دیگر مبتنی بر تجربه و آزمون خطای عینی که در جامعه مسلمین، حالا به تعبیر شهید صد یا جامعه بشری به تعبیر دیگران انجام میدهیم، تولید علم انجام میدهیم. ما معتقدیم که در طول تاریخ چون علما و فقهای شیعه از رأس حکومت دور بودن، از رأس اجتماع دور بودن، لذا اساساً ظرفیت‌های فقه و فرصت نکردن بازگشایی کنن و الان یک فرصت تاریخی و نمیدونم حالا تا کی ادامه داره، ان شاء الله تا ظهور حضرت مهدی ادامه داشته باشه ان شاء الله، اما به هر حال ما حق دمش رو باید غنیمت بدانیم، ما نمیتونیم به امید این باشیم که حالا تا چند صد سال دیگه ادامه پیدا کنه. هر چی یک فرصت عجیب و غریبی بر ما رخ داده بعد از 1400 سال که فقها در رأس قرار گرفتن، فقها در رأس قرار گرفتن. شما می‌بینید ما این فقهای بزرگی که ازشون نام ببریم، خود حسنی واقف جسارت نیست، من اصلا مصادر مذهبتون می‌دارید اینها رو، بعد این فقهایی که ما به عنوان بزرگان تاریخ خودمون ازشون نام می‌بریم، اینا گاهی وقت تو روستای خودشون تقیه می‌کردن، تو روستای خودشون تقیه می‌کردن، جرأت نمی‌کردن بگن ما شیعه ایم، اینقدر شرایط سنگین بوده. یک کمی فضا باز شد در دوران صفویه، محقق کرکی اولین شیخ الاسلام حکومت صفوی است. شما می‌بینید رسائل محقق کرکی رو ببینید، اولین رساله ها رو در ابوال مختلف نمیشه، اولین رساله فقهی در باب خراج. خب چرا ایشون فقهای شیعه اینو بحث نکردن؟ چرا لابلای کلماتشون بحث کردن؟ اما نیاز نداشتن، حکومت همیشه در اختیار دیگران بوده، چرا از خراج بحث کنه؟ وقت می‌کنیم یه ذره فضا باز شده، خب یه مقدار ظرفیت‌های فقه شناخته شده. ما عرضمون اینه حالا بعضی از دوستان فرمایید بذارید من اینا هست بعضی دوستان آقا شما خیلی دیگه جوش آورده هی میگه آقا ما مجتهد لازم داریم، مجتهد لازم داریم، همه باید مجتهد بشن. اینقدر مجتهد میخوایم چی کار کنیم؟ مگه چند تا مرجع تقلید میخوایم؟ همین سشان تا دو سال باشن بسه دیگه، زیادی هم بشن اصلا شد بله مقلد کم بیاد ارمازتون که اینقدر ما مجتهد لازم. پاسخ این است که نه آقا جان، به اصلا نفرمودید دیگه بعضی که میگن پاسخ یعنی نه آقا جان حق با شما، مرجع تقلید که ما اینقدر نمیخوایم که، اما ما بی شمار، واضح هست که کلمه بی شمار مبالغه است، من تا میخوام این شدتشو نشون بدم، بی شمار مجتهد جوان زمانشناس نیاز داریم که اینا در عرصه های مختلف علوم انسانی وارد بشن، در عرصه های گوناگون نیاز اجتماع بشری وارد بشن، شروع کنن استخراج، شروع کنن در آوردن. یه عده مجتهد برن رو جامعه شناسی کار، مسئله اجتماعی کار کنن، مسئله روانی کار کنن، اقتصاد کار کنن، سیاست کار کنن، چه کار کنن، چه کار کنن و امثال ذلک. یه وقتی مسئولین قوه قضاییه میگفتن که من شنیدم، من عینا ندیدم، که 20,000 مسئله فقهی بی پاسخ ما داریم، کمی پاسخش در نمیاد. من اگر گفتن 19,000 تا نمیدونم، علاما نقل من میگم، به من گفتن 20,000 تا، هر شما خاطرتون که برتری 20,000. یکی از بزرگان حال حاضر که ایشون اول انقلاب به دعوت مرحوم امام وارد قوه قضاییه شده بود، ایشون نقل میکرد، من دیگه واسطه نخوردم، مستقیم به خود امام گفت، میگفت ما اول انقلاب به دعوت مرحوم امام وارد قوه قضاییه شدیم، پرونده هایی مطرح میشد که اصلا هیچ در کتب فقهی ما این بحثا نیامده بود، مسئله طرح نشده بود، گیر میکردیم چه کنیم؟ خود مرحوم امام خب در رأس بود، گرفتار بود، می آمدیم قم خدمت آیت الله گلپایگانی که فقیه عالی مقام دیگه، ازشون بالاتر که دیگه در قم نداشتیم ما دیگه، می از خدمت آیت الله گلپایگانی با ایشون طرح میکردیم، هر طرح ساده نیست، این آقا خودش من از علمای بزرگ کنونی حوزه است، ایشون میگفت آیت الله گلپایگانی به ما میگفت من نمیدونم جوابش چیه، من شما رو به عنوان مجتهد قبول دارم، خودت برو روی این مسئله کار بکن، پاسخش رو بیاب، با حلش یعنی با طریق استنباطش مجموعه رو بیار پیش من طرح بکن، اون وقت من بررسی کنم نظرم رو بگم. میخوام چی عرض کنم؟ اینطوره، وقتی فقها در رأس نبودن، فلذا چون فقها دور بودن از عرصه اداره اجتماع، طبیعتا ظرفیت های فقه شناخته نشده، یعنی اگر این ظرفیت ها باز بشه یک چیز عجیب و غریبی از این فقه در میاد که اصلا همه متعجب میشن. این فقه فقط جلد اولش خوانده شده که همون بخش فردیشه، همون جلد دوم که قسمت اجتماعیشه و میخواد جامعه بشری اداره کنه این توش دیده نشه. پس ما مجتهد برای این امور لازم داریم. اینجا حال فوزاتش داریم. بله جواب فهم. کیلو اما این بحث ما کیلو مطرح که آم کیلویی دیگه در
مورد هر یکی که بحثش یکی بحث اصول عملیه و اجتماع بودنش دومن در مورد این که هر شمشیه مثلا از لحاظ نظری بحث عقل پذیرفتن
بله میشه من سوال شما رو قطع کنم جسارت خدمتتون ما دوره جدید مباحثه مفاسدمون رو از روز شنبه آغاز میکنیم، شنبه همین مدرسه دو دارالشفا چند تا مدرسه دارد، 1, 2, 3, 4 که چند تا مدرسه بزرگی هستش، از روز شنبه آغاز میشه بحث اختصاصی مکاسب، بذاریم اونجا مفصل بحث کنیم چون فرصت محدوده، اگر نادر خود برنامه درسی پرسشی هست چرا مکاسب هست توش، من به اجمال پاسخ بدن، اما پاسخ تفصیلی شما رو که من تا حدودی به شما موافقم، ها تا حدودی همراه هم و موافقم با شما، اینو بذاریم تمام درس مکاسب عرض بکنیم، اشکال ندارد. بله
در راسته
آخه
بله ما باید این که بوضوع متن داره، اگر ما این متن رو خوب آگاهی پیدا نکنیم بهش، یعنی خود همین دوستواری میشه، یعنی اون شب هم که اون مدیر حضور با شما تماس گرفته
پرسید سوال رو اگر این مثلا نمیدونستید دیگه شما هیچ هر بودی چه اعتباری در نزد حضرت وزرای حوزه
اصلا بعدن رفیق شدیم با هم ها بعدن هر مسئله که دیگه بعدن هر چند سوالاتی هم داشت خوش تدریس خارج هم می‌کرد بعدن برای مباحثه تلفنی زنگ زد سوال بود که از این تماس رایگان داشت مفصل صحبت می‌کرد بعد
چیکار باید کرد در برابر این موجی داره وجود داره با توجه به اینکه متن شما با خون مصادره باشه یعنی حالا چیکار باید
مثلا اگر حلقات مثلا همین مثال همین حلقات مثال خوبه ببینید ما معتقدیم که اگر طلبه ای از آغازی که میخواد اصول در حوزه بخونه تا لحظه‌ای که میخواد وارد درس خارج بشه فقط حلقات بخونه، یعنی با حلقه اولا شروع بکنه با حلقه ثالثه تمام بکنه وارد درس خارج بشه، این نه تنها از سایر طلابی که سایر کتب اصول رو خواندن پایین تر نیست بلکه به مراتب قوی تره. نمیخوام نام ببرم، آخر کتاب اصولی که شما در سطح میخوانید او رو شما اگر لحاظ بکنید این نزدیک 100 سال اختلاف سطح علمی دارد با آنچه که در دروس خارج ما رخ میده. الان در دروس خارج ما آقایان ندارات کیو بررسی میکنند؟ میرزای ناینی، آزیای عراقی، محقق اصفهانی. این ستا قله علم اصول اصلا کمالی که علم اصول به دست این وسیله این سه نفر رسید در طول تاریخ خودش نرسیده بود دیگه. ها این سه نفر رو بررسی میکنن دیگه، نمیخوام بگم اقوال دیگران اشاره نمیکنن، اما اصل اینان. طلبه ما که اون کتاب آخر رو خونده وارد درس خارج میخواد بشه، باید تقیه بکنیم از اون کتاب خونده وارد درس خارج که میشه 100 سال 150 سال با درس خارج فاصله داره، حداقل یکی دو سال گیج میزنه، لااقل به ذهن کمی هم ضعیفی هم مثل من داشته باشه یکی دو سال گیج میزنه. اصلا او اصلا آغازی ها اینطور به محقق اصفهانی میگه، میره لاینی اینطور میگه، اصلا هیچ کدوم از این حرفا ندیده نشنیده برخورد نداشته. دقیقا میگه چه حرف میکنم؟ خب حالا تازه اگر طلبه پیشروی باشد، یعنی قضاهم درس خارجش درس خارج پیشروی باشد، نزای ناینی رو بگرد، آزیا رو بگرد، محقق اصفهانی رو بگرد، تازه بخواد جدیدتری ها رو هم بگرد، تازه بخواد شهید صدر هم بگرد که شهید صدر علم اصول رو وارد مرحله چهارم به تطور و پیشرفت خودش کرده، این رو هم بخواد بگرد، هیچ دیگه این طلبه ما بنده خدا لا واقعا دست خارجه دیگه، اصلا خارجی حرف بزنم استاد هیچ ما نمیفهمیم چی میگه، اونقدر من شرط میکنم. لکن حلقات رو وقتی میخواند و مثلا حلقه ثالثه به شکل مشخص حرفای نائینی رو به دقت میخوانه، تحلیلش رو میبینه، بررسیش رو میبینه، اشکالش رو میبینه، حرفای آغازی ها رو به دقت میبینه، میفهمه، تحلیلش رو میبینه، پاسخش رو میبینه، حرفای محقق اصفهانی هاکذا، حرفای آقای خویی هاکذا، و از اینا جلوتر حرفای خودش شهید صدر هم میبینه. اینقدر میکنه رضا ما معتقدیم طلبه ای که میخواهد وارد درس خارج بشود این اقل اون لطفی است که میتونه در حق خودش بکنه که حلقات رو باید بخونه، و اگر حلقات و خون به لحاظ محتوای علمی اون مستقنی از همه کتب دیگر اصولیه تا قبل از ورود به درس خارج. دقیقا من چی عرض میکنم؟ خب این ادعای ماست. حالا اینم داخل پرانتز دیگم نقل میکنن که مرحوم آیت الله خویی در درسشون میفرمودن که اون سابقا بود که ما در درس هامون خودمون موظف میدیدیم اشکالات نائینی رو جواب بدیم، اشکالات آزیا رو جواب بدیم، اشکالات محقق اصفهانی جواب بدیم. حتی آقای خویی جزء مدرسه نائینی حساب میشه، لذا بیشتر در دفاع از نائینی مثلا حرف آزیا رو جواب بده. این مال قبل بود، الان دیگه ما باید تلاش کنیم اشکالات آقای صدر رو جواب بدیم. استاد در حق شاگردش اینطور میگه، شاید صدر شاگرد آقای خویی منتها استاد در حق شاگرد اینطور میگه، میگه این مال قبل بود که ما باید تلاش میکردیم حرفای اونا رو جواب بدیم، الان اگر خیلی هنرمندیم باید تلاش کنیم اشکالات آقای صدر رو جواب بدیم. دقیقا من چی عرض میکنم؟ یعنی کسی که حلقه ثالثه رو به دقت و کمال بخواند نه تنها آماده ورود به درس خارجه، بلکه یه دو گام هم جلوتره. یعنی اگر استادی که در درس او شرکت میکنه از اساتید سنتی باشد که این بحث رو ندیده باشه، این تازه از در بحثای کمی از استادش هم یه مقداری پیشی گرفته لااقل به جهت طرح بحث. خب ما اینو میگیم، الان بحث فلسفیشون تمام نشده، نکتهش اینجاست اصلا، ما اینو میگیم. بعد طلبه میگه آقا شما تو عالم آرمان ها زندگی میکنی، من میخوام برم امتحان شفایی حوزه بدم، متن کفایه رو میذاره جلوی من، متن رسائل موزجه من چی کار میکنم؟ دقت میکنید خود آخون گفته است که قلم اینجا رسید سر به شکل، ما دیگه اینجا سر به شکل. عرض ازتون که پاسخ ما چیه؟ پاسخ اینه که آقا به لحاظ محتوای علمی اگر نظر این حقیق رو شما بخواید به عنوان پیشنهاد، بنده گمانم این است که حلقات کافی است، اما به جهت همان متن محوری و به جهت همان جمولی که وجود دارد که برخی بزرگان تعبیرشون این است میگن کسی که کفایه نخواند اصلا بی سواده و میده این توهین به خود صاحب کفایه هم هست، چون خود صاحب کفایه نخونده بوده. عرض مثلتون که اوشون هم دوان طلبی کفایه نخونده بوده نگذر. میگن کسی که کفایه نخونه اصلا بی سواده، میگن طلبه کفایه نخونه، کسی طلبه کفایه نخونه بی سواده، یعنی خود آخوند و قبل از ایشون تمام فقهای ما میشن بی سواد چون ایشون کفایه نخوندن. عرض مثلتون که بگذر حالا لوازم که چه توجه نمی کنن. اما منظور خب اگر یه همچین نگاهی هست، لذا ما تو خود این برنامه آمدیم گفتیم، تو خود این برنامه گفتیم، گفتیم پیشنهاد ما حلقات لکن رسائل و کفایه رو بخونید، اگر نه لااقل مباحثه بکنید، با متنش آشنا بشید، به خصوص متن کفایه که متن سنگینیه، متن معماگونه است و باید معماش رو حل کرد خیلی از جاها. من تو این دوره‌های متعددی که توفیق داشتیم کفایه مباحثه کردیم با برای آقایان، هر ما با آقایان مباحثه کردیم، گاهی اوقات به طلبها گفتم، گفتم طلبها اینجا می‌بینید این مقتداست، خبرشو میخواد نشونتون بدم، صفحه بزنید 45 صفحه بعد خبرش اومده، یعنی من تو کفایه مبتدا پیدا کردم خبر 45 صفحه بعد اومده. از من که صفحه بزنید با هم دیگه بریم 45 صفحه بعد من خبرشو نشونتون بدم مبتدا خبر. از من که خیلی خوب، لذا شما ناچاری، قبول دارم ناچار هستید، یعنی اینطور بشود که شما متن رسائل، متن کفایه رو ناچارید بخونید، اما اگر میخواهید که حقیقتا مشتون بپر بشه علاوه بر اونها با همون مدیریت زمان با همون استفاده از روزهای سال، حلقات رو ازش غفلت نکنید، حلقات رو حتما بخونید، مثلا حلقه ثالثه رو حتما بخونید وارد درس خارج بشید. آقای شما سوال داشتید، بعد آقا شما انتخاب بعد بفرمایید. بله 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 شما خود مشاهد شدی یا نشید حرفا؟ بله بفرمایید شما بخواهید. درست من تو این کتاب مفصلا همینو اصلا حل کردم و بحث کردم، نمیگم حل کردم، بحث کردم، همینو بحث کردم. لذا بنده تو مبادی اجتهاد اول آمدم 11 مبدع گفتم، 11 مبدع نام بردم و بعد یه مبدع 12 اضافه کردم و بعد یه قیدی هم زدم بهش و گفتم با این مبدع 12 و با این قید به عقیده من این کماکان روند نوآوری در فقه وجود خواهد داشت و متناسب با زمان و مکان سریع هم جلو می‌رود. دقیقاً می‌خوام چه عرض کنم؟ جسارت من خیلی عذرخواهی می‌کنم. یکاش فرصتی بود بعد از جلسه یا یه روز دیگه دفعتون بدید. منزل ما دربش باز است. اینجا منزل ماست. هر مسئله‌ای که آقایان میان میرن با. تو وقتی قراری بذاریم با هم دیگه مفصل بشینیم با هم دیگه گفتگو بکنیم. از موضوع بحث خارجشون. اگر عنایت بفرمایید به جسارت داشت منزلتون. این کتاب رو نگاهی بکنید. خیلی حجیم نیست. وقتی مبارکتون قد نگیره. هر مسئله‌ای که یک مطالعه بفرمایید. بعد باز اگر باشد مسئله من حتما در خدمتتون هستم. ما سال گذشته یه بحثی رو در حوزه ارائه کردیم، خب برای خود بنده خیلی قابل استفاده بود، از حیث اصل بحث خود من در واقع از این جهت برام مهم بود، تحت عنوان خارج اصول نظام سازی فقهی. خارج اصول نظام سازی فقهی. خود نظام سازی فقهی بحث شده تو این چند سال اخیر، بعضی ادعاهاش رو می‌کردن، اما خارج اصول این چی هست؟ وقت بعد در کنار این ما بحث فقه الاجتماع رو هم داشتیم، فقه الاجتماع به عنوان یکی از این فقه‌های مضاد. این دو تا یه همپوشانیای با هم دیگه دارن. از مثلا همین اخیراً هم یه کرسی آزاد اندیشی بود، همین بحث رو بنده مطرح کردم، از دیدگاه شهید صدر مطرح کردم، از مثلاً که و اینا کتاب‌هاش هم تدوین شده، منتشر هم نشده. در این حال شما این کتاب مطالعه بفرمایید، بخش از پاسخ شما هست، بخش دیگر هم چون حالا کتابی که چاپ نشده شفاهم خدمتتون عرض می‌کنم. اما پاسخ اون برادرمون که جسارت نباشه خدمتتون، بخش جوانم هستم میگن جواب برام نداد و اصلا هیچ، از محضرتون که آخه سخن در این نبود که حالا بنده مثلا چه هستم چه نیستم اینها، لکن بنده عرض کردم اون اساسا کاری به شخص خودم من نداشتم، یعنی به عنوان پژوهشگر، به عنوان کاوشگر، به عنوان یک مشاهدگر آمدم نگاه کردم اونهایی که رسیدن چطور رسیدن، دقت میکنم چه عرض میکنم، اونهایی که رسیدن چطور رسیدن اینو استخراج کردم. لیکن حالا چون پرسید اینو فقط یک نکته اشاره بکنم، اون زمان که تدوین این کتاب رو بنده شروع کردم همزمان با این بود که یکی دو تا از آقای بزرگان از شخصیت‌ها مراجع حوزه به بنده اجازه ارشاد داده بودن، بعد من تدوین کتاب رو شروع کردم. لیکن در این حال هیچ نگاه به خودم نکردم، خودم رو لحاظ نکردم که خود من چه برنامه‌ای رو طی کردم و چه کار کردم. از مثلا اینکه چون بالاخره ممکن است من خودم اعوجاجاتی داشتم در مسیری که رفتم، اون قدر متیقن‌های از مجتهدین و فقها رو من لحاظ کردم. مثلا این برنامه‌ای نیست که خود من اجرا کرده باشم، این برنامه‌ای است که از روش بزرگان استفاده کردم. خب طبعا بنده هم به عنوان طلبه تجربه اینطوری داشتم. بعد مطلب شما می‌فهمید باشه؟ حالا این که خوبه، ما اول طلبگی اون مدرسه حاجی مجتهدی بودیم، خدا رحمت کنه ایشون، ایشون ما رو موظف کرده بود که صبح که درس می‌خوندیم همون درس صبحمون رو شبا به یه نفر دیگه تدریس می‌کردیم، اون سیوتی بخونه تمام درس. حاجی مجتهدی خدا رحمتش می‌کنه برنامه گذاشته بود ما که صبح مثلا طلبه بودیم درس می‌خوندیم، شب‌ها این بازاریا یا این دانشجوها یا دیگران می‌اومدن اونجا و ما اونا تدریس می‌کردیم. احیانا همون درس صبحمون بود شب تدریس می‌کردیم، خیلی دیگه آنلاین و نون داغ بود. بله خیلی خوب. همه جا ما اینو نگفتیم، ما همه جا نگفتیم، فقط در ادبیات. مگه نگفتم چند روز؟ سیصد روز. نه پس 500 روز خیلی خوبه دیگه آقا دیگه. نه بگو 1000 روز. بله. بله. توی پیشنهادهایی که برای درس خارج انتهای این کتاب آمده، انتهای کتاب توصیه‌ای برای درس آلتما ساده شما باشه،
این کتاب حسن از آقا مطالعه بفرمید، حالا اگه بدنم شد آقل حسن اینو مطالعه بفرمید پاسخ بهم هست. عرض محتاجتیم که تو پیشنهادهی که ما برای درس خارج گفتیم، گفتیم درس خارج مطلوب هفته دو جلسه است. چرا؟ دو جلسه درس آتم آسا تمام طول هفته تأمل و تفکر رو اون دو جلسه درس خارج. دقیق ما چه هستم؟ اما تو دوره مقدمات وسط کار اینطوری نیست. دقیق می فرمید اونقدر گسترش پیدا نکرده. یعنی ولذا انتظارم از شما نداریم در اون حد. لذا میگیم قریب الاجتهاد. میگیم سطح اول اجتهاد. اونی که شما میگید برای سطوح بالاتر حتما لازمه. برای سطوح بالاتر حتما اون لازم هستش. دقیق من چه ارزش میکنم؟ بله. یعنی دقت اینچنینی و تأمل اینچنینی روی مبانی قطعا تو سطوح بالاتر لازم هستش. ما جلسه تمام است. منتها سوال جواب حالا تا هر وقت بشه من دفعه تو اصلا از آرام خان تشکر دارم تشکر دارم ولی سوال جواب حالا ادامه داد هر وقت دوستان باشن. بله این مطلب اینطور هستش. آره تمام است. خدا بشه موفق باشید. بس ببینید آقا نه ببینید این اشکال روش موجود حوزه و آنچه که در حوزه انجام می شود رو تسری ندیم به آنچه که این کتاب پیشنهاد میکنند. ببینید آنچه که اصلا در حوزه کاربردی کار نمیشه، جدی کار نمیشه، عینی کار نمیشه، یه حرفیست دقیقا اونو چه عرض کنم. اما این کتاب حجاب هم باشه، این کتاب بازم تاکید میکنیم به دنبال ادیب شدن شما نیست. دقیق میکنیم این کتاب مدعیست اون مقداری که برای اجتهاد لازمه همین قدره. شما میگید بیشتر لازمه ادعاست. در کار بود خیلی ما اینو دیدیم. احسنتو ما اینو دیدیم. ما اینه ای که درس همونه تطبیق عملی و کاربردی این درس همونه. ای که درس همونه تازه وقتی میگن ادبیات همه میگن آقا تجزیه ترکیب کار کنید. ما گفتیم سه ضلعیه: تجزیه صرفی، ترکیب نحوی، تحلیل بلاغی. ما از قضا معتقدیم اونقدر خوندن لازم نیست که بخونن ها که تطبیق لازمه. شما میگه آقا چطور اون طلبی که میگه خیلی خون نخونه تطبیق بکنه؟ من عرض کردم نمیگم نخونه، بخونه. عرض کردم هدایه، صمدیه، بفرمایید شرح الفیه، بلاغت، اینا رو همه رو بخونه. دقت میکنید؟ منتها وقتی میخواد تطبیق بکنه تازه اون موقع آخش در میاد، تازه اون موقع دادش در میاد، تازه اون موقع میفهمه که چقدر این بحثا رو نفهمیده بوده، چقدر مثلا مجهول داره. حالا تازه مراجعه میکنه، تازه مطالعه میکنه، تازه به کتب بیشتر مراجعه میکنه، کتب عمیق‌تر و اساتید مراجعه میکنه. این گمان میکنم تو این برنامه دیده شده. خیلی خوب، خیلی خوب. اینو باید کار کنم. بله و درسته. نه حالا علاوه بر اشکال شما عزیزم، علاوه بر اشکال شما میخوام اشکال شما تقویت کنم. خیلی از دوستان دیگه مثلا تو کتاب دیگه، تو بحث دیگه شما همین میگن، میگن روش تدریس، روش ارائه، روش تتلمذ، تمام اینا طب خب اینا نه، این کتاب نیامده همه دردها رو درمان کنه. گفت چی عرض کنم؟ خیلی خوب. بله خیلی خوب. اون کتابای دیگه باید درمان کنه. نه این کتابای دیگه درمان کنه. این کتاب همینقدر رو درمان بتونه بکنه خیلی هنر کرده. ما بقیش رو کتابای دیگه دقیقاً من شرح میکنم. یعنی ما اگر تمام ما اصلا بر اشکال اون برنامه حوزه چیه؟ این که برنامه حوزه میخواد یه برنامه بنویسن تمام علوم اول و آخر رو به طلبه بدن. نمیشه. دقت کنید. ما یه کتاب 100 صفحه‌ای بنویسیم بعد تمام مشکلات اول و آخر حوزه رو حل بکنیم. نمیشه. دقت میکنید. میگید آقا اینم لازمه. بله. نحن معكم، ما با شما ایم، ما نظر اینا لازمه. اما تو این کتاب نیامده. نه تو این کتاب نیامده.
میرن همون فهمهایی میرن چی میرن همون اول
بله. خب مثلا فرض کنید ما 2 سال تمام کارگاه استنباط گذاشتیم. تو این 2 سال کارگاه استنباط چی کار میخواد بکنه؟ تو برنامه ببینید تو این کارگاه استنباط چی کار میخواد بکنه؟ دور هم بشینن خندوانه دیشب تعریف کنه یا نه قرار است کاری انجام بده؟ یعنی قرار است تمام این مواردی که شما میگید که طلبه توش گیر کرده با استادش در میون بذاره، استاد با بقیه در میون بذاره، با هم دیگه حل بکنن، همین تطبیقه رو عملا یاد بگیره. نه 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 نه، در کارگاه استنباط شما باید استنباط بکنید دیگه. از ادبیات کار دارید، رجال کار دارید، اصول کار دارید، همه رو کار دارید. استنباط که یه امر نه 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 2 سال قبلش هم کارگاه داشته، قبلش هم اون مثلا ما برای منطقش کارگاه در نظر گرفتیم، برای ادبیاتش کارگاه در نظر گرفتیم، برای تک تک کارگاه در خیلی خوب. ها شما پیشنهاد میکنی یه کتاب دیگه هم بنویسید اینا هم تکمیل بکنیم؟ باشه خیلی باشه دوستان. آو شما علیکم السلام. بله نه از اساتید استفاده کنید. چرا هست؟ شما خواستید من به تو الفا استاد اینقدر افراد هستن آقا میگه میخوان تدریس کنن نمیذارن، اینقدر علاقمندان تدریس زیادن، شما استاد خواستید من به تو معرفی میکنم. بله این مشکل نداره. بله مطلب دیگه اگر باشه من دخلت هستم گرمتونم هست استادی میکنم. بله بل من اصلا برای اینکه میگم مواساتن خودم هیچ پنکه به سمت من نیست که شما نگین آقا خوش زیر کولر گازی بوده ما رو گرم گذاشته. بله فکر خب بالاخره بازم از درد شما چیزی کم نمیکنه، فقط در حد همدردی است. ان شاء الله که موفق و معید باشید. برنامه درسی ما میگم که میخوان همین مقداره، من بیش از این دیگه واقعا نمیرسم. هی دوستان میگن آقا درسم بده، درس من نمیرسم. من اگه میرسیدم خیلی خوب بود، فرصت بیش از این ندارم. حاجی که هست حلقه ثالثه رو ان شاء الله تعالی دوره جدیدش شروع میکنیم. دوستانی که هر قسمت مثلا نخواندن میتونن شرکت بکنن. مقاصد هم دوره جدید هست، اون بحث بقیش هم که بحث خارجه. صلوات خط بفرمایید. حلقه سبسه 2 سال آقای بچه هم عذیت چونجا ببخشید خود خواهی میکنید.
اون آقای خسروانی داشت برای دست و
بدست. آه آه احسن تام چش چش
شما آقای صدیق کتاب هم بگیرم
به بله اشکال نداریم با همه حتی
این رسال دو تمام خواهد کنید.